رادیو بصیرت اسلام‌مووی.ir بصیرت.
تصمیم ها رو میگیرن که این تصمیم ها برای سرنوشت میلیارد ها نفر جمعیت روی کره زمین تاثیرگذار خواهد بود، طبیعتاً خالی از لطف نیست. ببینید اینکه هم به میمنت روز عید مبعث و به اصطلاح برانگیختگی پیامبر جدید و قبر اسلام، هم از این بابت که در این دو هفته آینده ما روز 14 خرداد و 15 خرداد رو در پیش داریم و مقام مرد رو پاس می‌داریم که او در واقع بزرگترین انقلاب دینی پس از انبیا رو رقم زد. تبیین این نقش ها خب طبیعتاً بسیار حائز اهمیت. قرن 20 قرن دو تا تقابل است. یکی تقابل استعمار و ضد استعمار، یکی هم تقابل ایدئولوژی ها. یعنی شما رهبران رو به دو بخش کلی میتونید تقسیم کنید. تقسیم افرادی که استعمار رو دنبال میکردن و افراد ضد استعمار. از یک سو چمبرلن و چرچیل در انگلیس به عنوان نخست وزیرانی که استعمار رو مدیریت میکردن، مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو به عنوان کسانی که در مقابل اینها عمل میکردن و مثلا کشور هند رو به عنوان یک کشور مستعمره از دست انگلیس در آوردن. پس طیف اول رهبرانی هستن که یا در اردوگاه استعمارن یا در اردوگاه ضد استعمار. تقسیم بندی و دست بندی دومی که صورت میشه صورت قرار گرفته اینه که میگن که اینها به دو دسته رهبران ایدئولوژی که چپ و راست تقسیم میشن. یعنی قرن 20 قرنی است که رهبران یا عمدتاً سوسیالیست هستن یا عمدتاً لیبرالیست، البته با بنمایه ملی‌گرایی. این جریان سوسیالیسم وقتی با ناسیونالیسم و ملی‌گرایی ترکیب میشه معجون عجیبی میده. یه سرش میشه حزب نازی که همون حزب ناسیونال سوسیالیسم در آلمان هست که هیتلر اون رو مدیریت میکنه. یه سرش میشه حزب بعث در عراق که این هم حزب ناسیونال سوسیالیسم با گرایش عربی، یعنی ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم. جریانات در باب چند سوسیالیسم با بنمایه ناسیونالیستی و ملی‌گرایان یک سر طیف هستند. جریان های لیبرالیست و ملی‌گرا هم باز یک سر طیف هستند که خب این در ایران خیلی مشهور بود. در ایران در واقع جناح ملی‌گرای ایران گرایش ملی‌گراییش نزدیک میشد به مباحث در واقع لیبرالیستی. خب این در تقسیم بندی عمده 50 نفر رهبران اصلی قرن 20 رو به دو دسته کلی تقسیم میکنه. اینکه بعد از 300-350 سال حرکت استعمار که توانسته بود از متن قاره اروپا بریزه توی قاره آفریقا، اونجا رو در واقع تصاحب کنه، تصفیر کنه، منابع روزمینی و زیرزمینی رو غارت کنه و مردم رو به عنوان برده منتقل کنه به قاره جدید و در قاره جدید زمینه رو فراهم کنه برای شکل‌گیری آنچه که امروز آمریکا و تمدن در واقع جدید می‌شناسیم. یعنی بیش از در واقع 20 میلیون برده ای که از آفریقا منتقل شد و غارت منابع روزمینی و زیرزمینی آفریقا تحت عنوان استعمار از یک سو، محدوده استعماری که در سرزمین‌های آسیایی صورت گرفت هم از سوی دیگه زمینه رو فراهم کرد که تمدن غرب امروز از نظر مادی و مالی خیلی شکوفا به نظر میرسه. ولی خب بالاخره این وضعیت عظیمی که این حجم عظیمی از منابع که از آسیا و آفریقا غارت شد و به اروپا منتقل شد و نیروی انسانی و منابعی که منتقل شد از آفریقا به قاره جدید یعنی آمریکا، به مجددا منابعی که از آمریکای لاتین و خود آمریکای شمالی منتقل شد به اروپا، این گردش منابع مادی و مالی و این گردش نیروی انسانی اگر مد نظر قرار نگیره، خب طبیعتاً گزارها برای ما اقبال کننده و گمراه کننده خواهد بود که چگونه شد که تمدن اروپایی در این سطح از در باب شکوفایی مادی و مالی یا تکنیکی قرار گرفت. قاره پنجم یا قاره اقیانوسیه هم که تقریباً 150-180 سال پیش به تذکر اینها در اومد، سرزمینی که امروز در استرالیا شناخته میشه و ادامه روند استعمار این دو سرزمین اصلی یعنی نیوزیلند و استرالیا رو هم در چنبری خودش گرفت و منابع اونجا رو هم منتقل کرد. امروز این دو تا سرزمین جزء سرزمین‌های آنگلوساکسون هست، یعنی در استمرار انگلیس، کانادا و آمریکا، دو کشور نیوزیلند و استرالیا هم ادامه این حوزه محسوب میشه. پس از 300 سال قبل از قرن 20 که آرام آرام آمریکا توسط کریستوف کلمب کشف میشه و بعد هم توسط دریادار تاسمانی استرالیا کشف میشه و بعد ملت اونجا، مردم اونجا، چه سرخپوستا در آمریکا چه مردم سیاه‌پوست در استرالیا نابود میشن و سرزمین جدیدی به وجود میاد و در واقع ساختارهای تمدنی جدیدی به وجود میاد، قارت هند، قارت چین، قارت آفریقا تا دوره اوایل قرن 20 یک دوره ای از فرایند شکوفایی عصر استعمار که خودشون بهش میگن کلونیالیسم و فرایند حرکت استعماری رقم میخوره که آرام آرام این ملت ها آماده میشن برای خوزش. در درون این ملت ها افراد و رهبرانی شکل میگیرن که معروف‌ترینشون در هند میشه جواهر لال نهرو و مهاتما گاندی، در کشور اندونزی کسی است به نام آقای احمد سوکارنو، در کشور مصر یک سرهنگی است به نام جمال عبدالناصر، و وقتی به آمریکای لاتین میریم کسی است مثل آقای فیدل کاسترو، و در یک دوره مبارزات طولانی در چین آقای ماو، و فرایندی که این افراد در طول قرن 20 رقم میزنن تا میتونن یکی یکی ملت‌های خودشون رو از زیر بار استعمار نجات بدن، و در مقابل رهبرانی رو داریم که مقاومت میکنن در مقابل این حرکت. البته این محدود به این حوزه هم نمیشه، در حرکت‌های ضد استعماری نگاه رهبرانی که به انقلاب در واقع دست دادن و انقلاب رو انجام دادن، نگاه این رهبران هم شناختش برای ما بسیار ضروریه. از این ترین انقلاب ابتدای قرن 20 توسط لنین در روسیه رقم خورد تحت عنوان انقلاب سوسیالیستی، و آنچه که مارکسیز به عنوان ایدئولوژی پایه برای اینها رقم زد، حکومتی رو ایجاد کرد که حدود 70 سال در طول قرن 20 استمرار داشت. پس رهبری مثل لنین تغییری رو به وجود آورد که این تغییر بر نیمی از کره زمین تأثیر گذاشت توی 70 سال بعد از خودش. دومین انقلاب بزرگ قرن 20 انقلاب چین بود که با یک راهنمایی عظیم، یعنی از یک سر چین تا یک سر چین، اینها یک راهنمایی و یک حرکت پیاده رو انجام دادن که چندین ماه طول کشید، تعداد زیادی از انسان‌ها تو مسیر این راهنمایی و حرکت اعتراضی که صورت گرفت کشته شدن و در اثر گرسنگی، قحطی و مسائل دیگه، و با اون حرکت و وقتی که رسیدن به دروازه‌های پکن و بعد اون انقلاب عمده رو صورت دادن، آقای ماو تونست توی اون فرایند در واقع انقلاب بزرگی رو رقم بزنه که هنوز هم بعضی از رگه‌هاش در شرق کره زمین دیده میشه. البته یک جناح مخالفی داشت آقای ماو به نام چیانگ کایچک، که چیانگ کایچک به عنوان یکی از رهبران ممتاز اون دوره فرایند شکل‌گیری کشور تایوان امروز رو رقم زد. یعنی تایوان جزئی از چینه، هنوز هم چین مدعی تایوان هست، اما جدا شدن چین و از تایوان از چین و شکل گرفتن یک ساختار اجتماعی جدید حول این موضوع. بین ماو و چیانگ کایچک در کشور چین و دوره بعد از ماو که شخصیتی به نام چونلای میاد و چین امروز رو آرام آرام شکل میده، از دوره سخت ماو عبور میده و به عنوان یکی از رهبرانی که مرحله انتقال رو از چین انقلابی به چین دوره امروز رقم میزنه، این مثلث بین آقای ملیگرایی به نام آقای چیانگ کایچک که تایوان رو مستقل کرد، آقای ماو در چین و نفر سوم یعنی چونلای، این سه نفر به عنوان رهبران چینی قرن 20 معمار دوره هستن که الان نزدیک 1.2 میلیارد نفر جمعیت کره زمین با سازوکار و طراحی اینها به اینجا رسید. از سوی دیگه این حدود 1 میلیارد نفر جمعیت شبه قاره و به ویژه خود هند با شخصیت مثل آقای گاندی، مهاتما گاندی و جواهرلال نهرو، و بعد از دوره اینها توسط دختر جواهرلال نهرو خانم ایندیرا گاندی که دوره طولانی نخست وزیر هند بود، سازوکاری رقم خورد که تقریبا بزرگترین دموکراسی کره زمین که معروفه که تقریبا یک شبه قاره است به وجود آمد که تا امروز هم حرکتش استمرار داشته. امروز البته به دلیل اینکه رشد جمعیتش رو نتونسته کنترل کنه و توی سالهای آینده و دههای آینده از چین جمعیتش بیشتر خواهد شد، مشکلات منابع طبیعی، مشکل انرژی و مشکل غذا و موارد دیگه اونجا محیط نگران کننده رو ایجاد کرده براشون، ولی به هر جهت هند امروز معماریش توسط این سه نفر صورت گرفت، آقای جواهرلال نهرو و دخترش خانم ایندیرا گاندی و همچنین خود آقای مهاتما گاندی که رهبر انقلاب ملی‌گرایانه بود. وقتی که نگاه میکنیم به خود کلیت شبه قاره، این 4-5 تا کشوری که تجزیه شدن، سریلانکا یک کشور مستقل، پاکستان، بنگلادش، خود هند و نپال و کشورهای شمالیشون، پاکستان امروز توسط محمد علی جناح به عنوان یکی از رهبران اسلامگرای مبارزات دوران استعمار به وجود اومد و محمد علی جناح توانست پاکستان امروز رو شکل بده. البته پاکستان دو بخش بود، پاکستان غربی شرقی، پاکستان غربی شرقی، پاکستان شرقی میشد همین کشور بنگلادش، پاکستان غربی هم پاکستان امروزی که میشناسید. منتها اینها با هم اختلاف پیدا کردن و از حالت یک کشور خارج شدن، به دو کشور مستقل تبدیل شدن و در واقع حرکتی که محمد علی جناح انجام داد امروز فقط به بخش غربی پاکستان مربوط میشه و پاکستان شرقی که اسمش تحت عنوان بنگلادش شناخته شد اون یه مسیر دیگه رو شروع کرد که خب طبیعتاً متفاوت شد. لذا در کنار ماو، چونلای و شخصیت در واقع چیان کایچه در چین، سه تا شخصیت اصلی آقای گاندی، جواهرلال نهرو و خانم ایندیرا گاندی معماران هند این دوره بودند، به خصوص در 50 سال دوم قرن بیستم. ولی وقتی میرسیم به پاکستان، شخصیت بزرگی مثل محمد علی جناح از چهره‌های شاخص و ممتاز اسلامگرایی بود که نقش مهمی در شکل‌گیری پاکستان امروز داشته، هرچند پاکستان امروز هنوز حالت ملت نداره. 4 قومیت و طایفه بزرگ در این کشور مطرحند، با وجود اینکه این کشور با وجود 150 میلیون نفر جمعیت داره، از نظر فضای تکنولوژی و از نظر سواد علمی کشوری است که تقریباً 10-15 سال پیش به در واقع بمب اتم دست پیدا کرد و در این حوزه ها رشد قابل توجهی داشته، اما از نظر جامعه سازی یک جامعه عقب مانده است که 4 طایفه اون رو مدیریت میکنن، شبیه لبنانه. لبنان هم 4 طایفه در واقع اون رو شکل میدن. این مبحث در علوم استراتژیک بسیار حائز اهمیت، یعنی اگر کشورها نتوانن ملت سازی کنن، اصطلاحا نیشن بیلدینگ صورت بدن، هنوز طایفه‌ای و قومیتی اداره خواهند شد. خب در منطقه غیر از ایران و بخشی هم اقداماتی که ترکیه انجام داده، ما هیچ کشوری رو نمی‌شناسیم که توانایی ملت سازی، یعنی در واقع نیشن بیلدینگ رو صورت داده باشه. الان شما در کشوری مثل عراق تقسیمات طایفه‌ای، یعنی منطقه کردنشین در شمال، منطقه عرب نشین در جنوب و در منطقه عرب نشین، تقسیم بین طوایف به ویژه حسب نگاه مذهبی اهل سنت و شیعه، یا در کشور بسیار پررسانه و از سطح فرهنگی بسیار بالای لبنان، 4 طایفه است. یعنی اصلا انتخابات طایفه‌ای، رئیس جمهور دست در واقع جناح مسیحی مارونی هست، نخست وزیر دست اسلامگرایان اهل سنت و رئیس مجلس دست شیعیان. یعنی اصلا تقسیم ساختار سیاسی قومیتی و طایفه‌ایه. این وضعیت در کشور پاکستان هم مطرحه. حالا تو وضعیت افغانستان که ما قبل مراحل تمدنی، یعنی اساسا توی فرایند آنچه که اصطلاحا تمدن یا فرایند نظام اجتماعی سازی میشناسیم، کشور افغانستان کمی بالاتر از کشور مغولستان قرار داره، یعنی پایین‌ترین ساختار تمدنی مربوط به مغولستان هست در متن قاره آسیا و افغانستان تو مرتبه بعد قرار داره. لذا این هست که خیلی بزرگ خنده دار میکنه شما میشنید اونجا انتخابات برگزار میشه، جامعه که 80% مردمش بی‌سوادن و اصلا تشخیص ساختارهای حرکت سیاسی و حزبی عمیق نیست، اونجا انتخابات برگزار میشه، ادای دموکراسی در میان، یا از این دست کارهایی که وجود داره. پس معماری پاکستان امروز توسط محمد علی جناح صورت گرفت در قرن 20، اما معماری ناقصی بود و به شدت جابجایی قدرت اونجا توأم با خشونت و اقداماتی است که کم و بیش خبر داره. هر کسی میخواد بیاد سر کار، اون دوره بمب‌گذاری و مصیبت و مواردی از این است. در جهان عرب غیر از جمال عبدالناصر کس بزرگی برای اینها در طول قرن بیستم پیدا نشد. یعنی خیلی ها سعی کردن این نقش رو ایفا کنن. معمر قذافی در لیبی، قبای گومدیان و احمد بن بلدا در الجزایر، خود عبدالسلام عارف و عبدالکریم قاسم در عراق که بعد کودتا کرد، کسی به نام صدام و یک دوره طولانی حکومت کرد، کل منطقه رو به هم ریخت و شخصیت مثل صدام که سعی میکرد اون نقش جمال عبدالناصر رو ایفا کنه. نقش های مثل حافظ اسد، مرحوم حافظ اسد پدر همین بشار اسد فعلی، کسی مثل یاسر عرفات در فلسطین، هیچ کدام اینها در حد رهبران منطقه‌ای و بین المللی مطرح نشدن. خیلی سعی کردن از این کار انجام بدن، ولی مثلا هیچ کار جایی مثل عربستان انسان بزرگی که معمار تمدنی باشه نتونست معرفی کنه. یا کشوری مثل یا حوزه تمدنی مثل خود مصر، خود آقای جمال عبدالناصر هم با کودتا سر کار آمد علیه در واقع دولت سلطنتی و سازوکار رژیم سلطنتی اون دوره. پس در واقع ما در منطقه جهان اسلام یک برهوتی از چهره های بزرگ و رهبران جهانی رو میبینیم. به اروپا که میریم دو تا شخصیت مخرب وجود دارن. یکیش موسولینیه که فاشیسم رو در ایتالیا سازوکارش رو رقم میزنه در مقدمات ورود به جنگ جهانی دوم. یکیشون هم آدولف هیتلر هست که حزب نازی، حزب ناسیونال سوسیالیسم رو مدیریت میکنه در آلمان، با رأی بسیار بالایی حزبشون سر کار میاد در یک دموکراسی عجیب و غریب که هنوز در علوم سیاسی این نکته مورد چالش هست که وقتی یک شرایط اینجوری پیش میاد و یک جریانی مثل دولت در واقع آدولف هیتلر توی یک دموکراسی با رأی بسیار بالا سر کار میاد، این بخش تبعات سازوکار دموکراسی چه باید کرد؟ این الان در فرایند مباحث مراجعه به رأی مردم خودش یک نکته است. چند قبل هم دوباره حدود 10 سال پیش هم دوباره یک کسی توی اتریش روی کار در واقع رأی آورد، اینجوری که خیلی همه رو نگران کرد. هایدر معروف، نهای هایدر، که همشون نگران شدن که باز یه گروهی افراطی و با تلقی های مثلا راست افراطی و پیرو میتونن اینجوری سر کار بیان. اما به هر جهت آقای هیتلر و همچنین آقای موسولینی دو چهره مخوفی بودن که در میانه قرن بیستم پا به عرصه گذاشتن و خب جنگ جهانی رو رقم زدن و اون فجایع عظیم که حدود 52 میلیون نفر کشته بود از جامعه بشر. دیگه در این حوزه غیر از شخصیت جورج کلمانسو در فرانسه و سپس در دوره جنگ جهانی دوم و بعد از جنگ جهانی دوم جنرال دوگل، ما توی متن قاره انسان بزرگی رو نمی‌بینیم. قاره اروپا، جنرال دوگل نقش بسیار مهمی در معماری و ساخت فرانسه امروز، فرانسه بعد از جنگ، یعنی اولا آزادسازی فرانسه در اون جنگ و سپس معماری فرانسه امروز داشت که امروز به نام یک حزب مطرحه. اصلا دوگلیست‌ها در فرانسه اصلا خودشون یک گروه هم، یه حزب هم، مثل ناصریست ها توی مصر، یعنی هنوز پیروان ناصر و طرفداران ناصر برای خودشون یک حزب قائل هم و به نام جریان ناصر و به زبان حربی ها ناصریست ها. در فرانسه هم دوگلیست ها اینا چهره هایی بودن که بعد از البته آقای دوگل کسی مثل جورج پومپیدو یا والری ژیسکار دستان یا بعد فرانسوا میتران آمدن، اما دیگه نتونستن تو اون حد نقش تمدن سازی و نقش در واقع مناسبات اجتماعی رو رقم بزنن. عمده رئیس جمهورهای آمریکا در قرن بیستم تأثیرات عظیمی بر تحولات نظام اجتماعی بشر گذاشتن، به ویژه در واقع ترومن، هری ترومن، بعد آیزنهاور در اواخر جنگ جهانی دوم، دوره کندی و تحولات دهه 1960 بین کندی و خروشچف در کشور شوروی و کشور آمریکا که خب ترور شد کندی، بعد جانسون و به ویژه شخصیت نیکسون، نقشی که نیکسون یه موقع به عنوان معاون رئیس جمهور، یه موقع به عنوان رئیس جمهور و بعد اون افتضاح واترگیت و فشاری که وارد شد و کنار گذاشته شد، تا دوره آقای کارتر و ریگان و دورای اخیر، دیگه آرام آرام تأثیر این رهبران در آمریکا روز به روز کم شده، اون نقش محدودتری شده. من لیست مجموع از این دو دسته نگاهی به رهبران وجود داره، رهبران استعمار و ضد استعمار و رهبران ایدئولوژیک چپ و راست. یک برآیندی به ما میده مطالعه این دو دسته افراد اینه که این تفکر ایدئولوژیک چپ و راست، یعنی لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم، با استعمارگر یا ضد استعمارگر اینا دو تا با هم منطبقه، خیلی اصلا قابل تفکیک نیست. یعنی شما وقتی این دست رفتار رو مطالعه میکنید و نقششون رو بررسی میکنید، این نقش رو نمیتونید از استعمار و ضد استعمار جدا کنید، نمیتونید این نقش رو از مفهومی به نام در واقع ایدئولوژی چپ یا راست جدا کنید. لب مطلب اینه که در سده قرن بیستم هر کس خواست نجات پیدا کنه از استعمار غربی، مجبور شد به ایدئولوژی خود غربی‌ها چنگ بزنه. یعنی اگر فیدل کاسترو می‌خواست از دست امپریالیسم آمریکا نجات پیدا کنه، باید می‌رفت یه ایدئولوژی مدرنی به نام مارکسیسم و کمونیسم رو انتخاب می‌کرد، خودش و چگوارا دو رفری در واقع می‌مونن این انقلاب رو رقم می‌زدن. اگر جمال عبدالناصر در مصر می‌خواست کاری انجام بده، باید می‌رفت زیر بیرق مارکسیسم و سوسیالیسم شوروی. اگر موشیدی رهبر معروف ویتنامی ها که در دو جنگ نفسگیر کشورش رو از چنگ اشغالگران در آورد، در جنگ اول با فرانسوی ها که از جنگ جهانی دوم طول کشید تا در اواخر دهه 1960 و سپس در دوره دهه 1960 تا اواسط دهه 1970، یعنی دقیقاً 1975 که آمریکایی‌ها رو از ویتنام بیرون کرد، یک دوره طولانی آقای موشیدی حدود 30 سال جنگید، خودش و ژنرال جیا که چند ماه پیش از دنیا رفت، تونستن ویتنام رو با نزدیک 2 میلیون کشته از چنگ فرانسه و از چنگ آمریکا نجات بدن. اما ایدئولوژیشون چی بود؟ در مقابل ایدئولوژی لیبرالیسم شناخته شده فرانسوی و آمریکایی، اینا ایدئولوژی مارکسیسم رو از شوروی گرفتن. آقای ماو وقتی می‌خواست از چنگ استعمار سنتی نجات پیدا کنه، آمد ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفت و بعداً استحالش کردن، تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی مارکسیسم چینی به نام ماویسم. در کره شمالی کیم ایل سونگ وقتی می‌خواست نجات پیدا کنه، کشورش رو نجات بده، آمد ایدئولوژی مارکسیسم رو پذیرفت. در ایران سه نهله اصلی، یعنی از دوره مشروطه به این سو، یک نهله که بهشون گفتن عامیون، این عامیون بعداً اسمشون شد حزب توده و جهان در واقع چپ بودن در تفکر به قول خودشون رهایی بخش، و الگویی رو دنبال میکردن که الگوی مارکسیستی و کمونیستی بود در ایران. تئوریسین هایی در حد احسان طبری داشتن که در خود شوروی بسیاری از رهبران اروپای شرقی مثل مثلا اریش هونکر، آخرین رئیس جمهور آلمان شرقی، اینا شاگردان احسان طبری مارکسیست ایرانی بودن. خب جریان احسان طبری، جریان در واقع نوری که رهبری اون حزب توده رو عهده‌دار بود در این اواخر، و چریکای فدایی و سازمان های چرینی، اینا جریانی بودن که برای به قول خودشون رهایی ایران از الگوی چپ استفاده می‌کردن. بعد جناح راستی بود در ایران که میشد جبهه ملی و نهضت آزادی، که نهضت آزادی همون ماهیت نهضت لیبرالی رو داشت، جبهه ملی هم رویکرد ناسیونالیستی رو دنبال می‌کرد، مرحوم مصدق. پس در واقع این سه گزینه چپ، راست و ملیگرا، یعنی لیبرال ناسیونالیست و ملیگرا و سوسیالیست و کمونیست و مارکسیست، هر کشوری این سه گروه رو داشت، از ایران گرفته تا عرب، تا پاکستان، تا هند، تا چین و هر جای دیگه. پس در واقع یک نکته ما رو به عنوان نخ تسبیح اصلی مطالعه نقش رهبران در قرن بیستم میتونه ما رو شفاف کنه و وضعیت رو برامون روشن کنه. اونم اینه که هر جناح ضد استعماری در دوره قرن بیستم مجبور بود به ایدئولوژی های مدرن چنگ بزنه. این بدترین شکل نجات، یعنی هر کس میخواد نجات پیدا کنه، راه و روش نجات پیدا کردن باید در تفکر مدرنی که داره علیهش شورش میکنه به دست بیاره. از جنوب آفریقا، از نلسون ماندلا که چند پیش از دنیا رفت که شما ببینید، تا شمال آفریقا، از شرق در واقع آسیا در ویتنام و کره، تا غرب آسیا در فلسطین و لبنان، از جنوب آمریکای لاتین در آرژانتین تا خود مکزیک، هر کشوری، هر ملتی خواستن از دست و چنگ استعمارگران نجات پیدا کنن، باید به یکی دیگر ایدئولوژی مدرن چنگ بزنن. معماری قرن بیستم به نیمه دوم که میرسه، یعنی 1945 بعد از جنگ جهانی دوم، به دو بلوک شرق و غرب، آبی و قرمز، مارکسیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم کپیتالیسم تقسیم میشه، که شما اگه میخواد از چنگ اول نجات پیدا کنید، باید برید ایدئولوژی دومی رو انتخاب کنید، و به عکس اگر از چنگ دومی میخواد نجات پیدا کنید، باید به ایدئولوژی در واقع اولی چنگ بزنید. این وضعیتی بود که در تحولات سیاسی ایران قبل از انقلاب هم خیلی جدی و برجسته بود. در یک چنین شرایطی در این فهرست بلند بالای این 50 رهبران اصلی که قرن 20 رو ساختن، پیرمردی پیدا شد که این پیرمرد برخلاف عرف شناخته شده رهبران در 62 سالگی فریاد زد. قاعده روانشناسی رهبران انقلاب ها میگه که رهبران انقلاب ها باید متوسط تا 40 سالگی حرکت انقلابیشون رو به نتیجه برسونن. غالبا هم تا 60 سالگی کار رو جمع جور کنن، دیگه نهایتا تا 70 سالگی کار رو ترک کنن، کنار برن. این وضعیت در مورد لنین بود، در مورد ماو بود، در مورد خیلی از رهبران بود. کاسترو انقلاب رو صورت داد، خودش یه نفری و بایستاد تو این اواخر و بعد که دیگه نمیشه کار داد دست برادرش. در سنت انبیا و ائمه این رو داریم، به خصوص در انبیا خودمون و همچنین ائمه، ما میدونیم که فرض کنید رسول جلیل قدر اسلام نهایتاً بلوغش 60 سالگی رحلت میکنه، ائمه ما عمدتاً بلوغش در 50-60 سالگی شهید میشن، حضرت امیر و امام حسین و بسیار از ائمه ما که سنشون زیر مثلا 30 سال، 40 سال، 25 سال موقع شهادتشون بود. این که یک کسی دیگه دوره سلحشوری و روحیه در واقع خیلی اکتیو جوانی رو طی کرده باشه، حالا تازه تو 62 سالگی 15 خرداد 42 داد میزنه، این اصلا با فرمول های علم انقلاب در جامعه شناسی انقلاب ها جور در نمیاد. در همچنان بعد تبعید میشه 80 سالگی انقلاب میکنه. از 80 سالگی تا 90 سالگی به مدت 10 سال در توران حوادث انقلاب رو مدیریت میکنه و جنگ رو فرماندهی میکنه، یعنی 8 سال 8 سال میشه فرمانده کل قوا. این خیلی پدیده عجیبی است که چطور میشه یک کسی میاد توی صحنه یک چنین سازگاری رو دنبال میکنه، اونم توی بالای 62 سالگی. خب اولین مسئله که در مطالعه نقش رهبران مطرحه اون سنشون هست و نوع تخصصشون در چنگ زدنشون به اون ایدئولوژی مربوطه. اینجا ما به پدیده استثنایی رو ببینیم. اولا سن بسیار بالا، ثانیا خلقیات و روحیاتی کاملا سازش ناپذیر و انعطاف ناپذیر، ثالثا ایدئولوژی که بهش چنگ میزنه نه چپ نه راست، نه لیبرالیسم نه سوسیالیسم، شعارش میشه این لا شرقیه و لا غربیه. یک دفعه کل بلوک شرق، کل بلوک غرب رو کنار میذاره و حرف متفاوت میزنه. حرفای ملی‌گرایانه رو نمیپذیره، حرفای باستان‌گرایانه رو نمیپذیره، مارکسیستا رو نمیپذیره، لیبرالیستا رو نمیپذیره. اصلا وقتی میخواد آقای منتظری رو عزل کنه توی نامش می‌نویسه، اینو توی فضای سایبر میتونه پیدا کنه، میگه تو بعد از من کشور میگی دست لیبرال ها، یعنی لیبرالیسم خط قرمز رو برمی‌داره که تو کشور بعد از من میگی دست لیبرال ها. یکی از اتهامات آقای منتظری، معمار منتظری این بود که تو بیتت آمیدست به این افراد میان میرن و تو به سادگی بعد از من کشور رو میسپاری دست لیبرال ها. در مواجهه با مارکسیسم و الحاد هم کارو تا جای جلو میبره که شبیه وجود نازنین پیامبر که نامه زدن به سران سبوبه قدرت اون روز ایران، روم و کشورهای آفریقایی و اینا رو دعوت به اسلام کردن، نامه‌ای که به گورباچوف میزنن اونجا داره که به این جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. مارکسیسم به زبالدان تاریخ افکنده شده، نه فقط ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم نمیپذیره، مادی گرایی نمیپذیره، بلکه توصیه میکنه بهشون موعظه دهید. حکم قرآن، قرآن میفرماد ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با سه گزار، به حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. با این سه گزاره شما میبینید دعوت میکنه و به گورباچوف میگه که مارکسیسم به زبالدان تاریخ افکنده شده. سه سال بعد از این، سال 1967 این نامه صادر میشه، سال 1990 سال 1990 در واقع شوروی میپاشه، 69-70 و عملا پدیده مارکسیسم و سوسیالیسم به زبالدان تاریخ افکنده میشه. اونجا توصیه میکنه که بیاید مثلا کتابهای مرحوم ملا صدرا، مرحوم کینکی، اینا رو بهش نزدیک بشید، دانشمنداتون رو بفرستید، دعوت میکنه. نه فقط ایدئولوژی چپ رو نمیپذیره، بلکه در مقابل در صدر هیئت رئیس شوروی اون رو دعوت میکنه به اسلام. در سوریه جناح لیبرال هم همینطور، یعنی فرانسه، انگلیس و آمریکا به عنوان سران جناح لیبرال که از این انقلاب به شدت زخم خوردن، اونها بیروش نیستن، اما باز در مقابل اونها هم در مقابل اندیشه ملی‌گرایانه بسیار مطلب داره و خیلی حرف میزنه که آقا اندیشه ملی‌گرایانه و اندیشه ناسیونالیستی نجات بخش نیست. در مقابل اندیشه لیبرالیسم، و چون اندیشه لیبرالیسم اینجا ترجمه کردن به غلط به آزادی، لیبرالیسم معنی آزادی نمیده، معنی اباحی‌گری میده، به این معنی که شما پنج گزاره دارید در احکام شرعی ادیان مختلف، حرام و واجب دو تا سطح پایین‌تر داریم، مستحب و مکروه، یعنی یه حرام داریم، یک در واقع مکروه، یک واجبه حلال داریم و یک مستحب، یه حد وسط داریم که نه مکروهه نه مستحبه، نه واجبه نه حلاله نه حرامه، به اون میگن در واقع مباح. این که شما ببینید کسی قائل نیست به این که چیزی حرامه، چیزی واجبه، مستحبه، مکروه، همه چیز رو مباح میگیره، به این میگن اباحیگر. این یک جور آزادیه، یک جور رهاییه، یک جور یله بودنه. به این رهایی و یله بودن میگن لسفه. لسفه قلب لیبرالیسم در فلسفه لیبرالیسم، لسفه که در اقتصاد میشه بازار آزاد، در فرهنگ، در سیاست، در هر چیزی، تحت لفظی لسفه یعنی ولش کن، اما جمله فلسفیش اینه بگذار هر چه میخواهد انجام بده. قلب لیبرالیسم یعنی لسفه شالودش با بنمایی شریعت در تقابل و تضاد. یعنی اگه شما بپذیرید که هیچ حد، در واقع همه چیز حد وسطه، یعنی هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباح، بله شما برای نسبتتون آزادید، اما آزاد از چی؟ آزاد از این که این کارو نکن اون کارو بکن. آیا واقعا خود لیبرالیسم این کارو نکن اون کارو بکن در متن اجتماع و نظام اجتماعی و فرهنگ و فکرش نیست؟ تمایز سیستم عامل در واقع ویندوز در مدل مثلا فرسون XP به نسبت 7 و 20 است. شما در سیستم عامل ویندوز مثلا XP همه پنجره ها رو میبینید بازه، آزادید، اما به اختیار خودتون شروع کنید یکی یکی بستن. برعکس در 7 و 20 عمده بفرها و پنجره ها بسته است، شما به اختیار شروع میکنید اینها رو باز کردن. تمایز نگاه به جامعه لیبرالی، در جامعه لیبرالی فرد لیبرال اولش میده آقا هیچ چیزی محدودیت نداره، هیچ چیزی در واقع شما آزادید برای هر روزی، برای هر چیز، اما بعد شروع میکنه یکی یکی بستن و لایه لایه اینها رو میبره. این که پیرمرد مسئله مارکسیسم رو به عنوان الحاد کنار میذاره، ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و باستان‌گرایی رو هم کنار میذاره، اصالت ایرانیگری صرف رو، سپس میاد لیبرالیسم رو هم به عنوان یک خطر معرفی میکنه و کنار میذاره، تا جایی که شخصی به نام مرد قائم مقام رهبری فقیه عالی قدری مثل آقای منتظری رو که این غیر فقیه عالی قدر مربوط خود امام میگه شما بعد از من کشور میده دست لیبرال ها و ایشون رو کنار میذاره. نفی ایدئولوژی های چپ و راست مدرن فقط در قرن بیستم توسط یک رهبر صورت میگیره، یعنی جایی که آقای کاسترو مجبور مارکسیسم رو بپذیره، ماو مجبور این رو بپذیره، آقای لنین مجبور مارکسیسم رو بپذیره انقلاب کنه. در کشور خود ما خیلی مجبور بودن ناسیونالیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم رو بپذیرن. امروز هم در ساختار سیاسی ما همینجوریه. امروز هم در ساختار سیاسی ما احزاب درون نظام خودشون میگن، سخنگوهاشون میگن، یکیشون میگه آقا من لیبرال دموکرات مسلمانی، یکیشون که ما سوسیال دموکرات مسلمانی، یعنی همون چیزی رو که قبل از انقلاب بود برام سوسیالیسم رو پذیرفتیم، حالا اسلام چسبوندیم پشتش، لیبرالیسم پذیرفتیم یک اسلام چسبوندیم پشتش. نه فقط در واقع در قرن بیستم، ربع آخر قرن بیستم، بلکه در با گذشت 14 سال از قرن 21 هنوز بسیاری بعد از انقلاب که از این نظام ارتضاف کردن هنوز نمیتونن نسبت خودشون رو با اسلام روشن کنن و بین خودشون به آنچه که تفکر مدرن نامیده میشه و ایدئولوژی های پوسیده قلبی، مارکسیسم که در واقع عملا به زبان نمساری افکنده شد، این کشورهایی مثل بولیوی و نمیدونم ونزوئلا و کره شمالی و اینها هم که از مدل های چپ مارکسیستی استفاده میکنن، اینها هم اگر کشورهایی مثل ایران زیر بغلشون نگیرن اصلا بردن زمین. میمونه آن سو تفکر لیبرالی. تفکر لیبرالی هم که کافیست شما امروز وارد وبسایت انگلیسی دیترویت بشنید، شهر دیترویت، شهر عظیم صنعتی ایالات متحده که سه کمپانی عظیم اتومبیل سازی فورد، کرایسلر و جنرال موتورز اونجا مستقر بودن و تیرمان سال گذشته 11 ماه پیش این شهر اعلام ورشکستگی کرد. 2 میلیون نیروی متخصص به اصطلاح عالی که در این شهر کار میکردن و سه کمپانی عظیم اتومبیل سازی اونجا رقم میخورد، این شهر اعلام ورشکستگی کرد و شهردارش وقتی آمد جلوی در واقع دوربین‌های تلویزیون استاد و اعلام ورشکستگی رو صورت داد، گفت جمعیت شهر شده حدود تقریبا 630,000 نفر، یعنی 1,350,000 نفر از این شهر گذاشتن رفتن بیرون. اونطوری که رسانه‌ها نشون دادن شهر به یک متروکه‌ای در واقع عملا تبدیل شده که بعد هر یک که این دومینووار آرام آرام در همه شهر صنعتی و حوزه صنعتی دیگه اون نظام تمدنی رقم می‌خوره، تا جایی که پروفسور جوزف استیگلیتز برنده 2 بار جایزه نوبل اقتصادی و قائم مقام سابق بانک جهانی کتاب می‌نویسه رسما سقوط آزاد و میگه که این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، این علم اقتصاده که سقوط کرده. علم اقتصاد دیگه نمیتونه پاسخگوی هیچ مسئله باشه. کدوم اقتصاد؟ اقتصاد لیبرالی و مدرن. اگر شما لیبرالیسم رو خلاصه کنید در کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی، سرمایه‌گرایی رو هم در علمی به نام علم اقتصاد، وقتی امروز بزرگان علم اقتصاد لیبرالی میگن که علم اقتصاد لیبرالی دیگه نمیتونه جامعه بشری رو اداره کنه، عملا لیبرالیسم تمام شده دیگه. چون لیبرالیسم رو بیشتر به اقتصاد می‌شناسیم دیگه. لیبرالیسم آدم اسمیت، لیبرالیسم جان لاک و دیگران خودشون رو در مقوله دست نامری بازار نشون دادن. اینقدر آشور شده که اصلا یک کیفی از اینها امروز جریان و نهله‌ای رو انداختن به نام تبابین علم اقتصاد. تبابین علم اقتصاد. یعنی پروفسور واسشکراس و دیگران وبسایت رسمی براش دارن. وبسایت تبابین اقتصاد. البته این به شدت در دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های ما سعی میشه صدای این قضیه در نیاد. یعنی قبل از این که آقای در واقع اشنایده به ایران آمده بود، بعد از اینکه رفت این سیره سخنرانی در مرکز مطالعات استراتژیک تو ایران داشت و این سیره تو بحث دانشگاه ها وقتی رفت اون طرف مصاحبه کرد، گفت به من تو ایران گفتن که مقامات دولتی و استادان دانشگاهی که ما رو دعوت کرده بودن وارد رشتن بباشن. آقای دکتر وارد رشتن رفتن مصاحبه کرد، گفت به من گفتن که نکی که لیبرالیسم داره میپاشه، اقتصاد غرب داره میپاشه، اینجا در واقع جذب میشه علیه. یعنی رسما رفت مصاحبه کرد و اعلام کرد که در ایران مقامات کارشناسان دولتی، تقدیم سازها و همچنین استادان دانشگاه ها این موضوع رو علنی کردن. یعنی الان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف به شدت نگرانن که مبادا مثلا موضع پروفسور واسشکراف، موضع مثلا پروفسور فورتن در اینکه آقا خلق پول خلق در باب ثروت نیست، راست من خوشو بگه آقا خلق پول خلق ثروت نیست، به گزمی مانی از درد شما هر چی پول داری چاپ میکنی بدهی داری چاپ میکنی. ببینید گزارش چند ماه پیششون اینه، 52 تریلیون دلار 52 تریلیون دلار بدهی الان اقتصاد جهانی سال 2014. کل درآمد اقتصاد جهان چقدر؟ 45 تریلیون دلار. کشورهایی که تو نقشه گینا منتشر کردن به رنگ قرمزن، وضعیت اقتصادیشون قرمزه. یعنی آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، هنگ کنگ، خود چین، کشور ژاپن، کره جنوبی، اروپای غربی کلا. بعد به شدت نگرانن مبادا تو ایران این حرفا مطرح بشه. به شدت. چون استاد لیبرال، استاد لیبرال میگه آقا جان همیشه گفتیم اون طرف دنیا اقتصاد لیبرالی خیلی اوضاعش خوبه، لیبرالیسم سر پاست. اگر مارکسیسم با افتضاح و فضاحت در شوروی زمین خورد، لیبرالیسم فروپاشیش به شکل عجیب و غریب دیگه شروع شده. و خب البته اینو تو فضای آکادمیک نظام دانشگاهی ما اصلا صداشو نمیشنوید به هیچ وجه. تا جایی که پروفسور وارشتن وقتی میاد ایران از اینجا میره میگه که به من گفتند نگو، گفتن صدای اینو در نیار که علم اقتصاد پاشیده و لیبرالیسم و کپیتالیسم زمین خورده. اما این پیرمرد آمد و شرق و غرب رو از نظر معقول نظری کنار گذاشت، گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. گفتن آقا هنوز مبانی نظری رو منقح نکردیم، آماده نکردیم. گفت الان موقع انقلاب، الان مرحله لا اله است. خب کار جلو رفت و توانست در طول 10 سال اول انقلاب، انقلاب رو از گزند اقدامات چپ و راست و حرکت‌های انحرافی و فتنه‌ها و توطئه‌ها و کودتاهای عجیب و غریب و بعد هم حمله نظامی دشمن نجات بده و شرایط رو ایجاد کرد که وقتی شما برگردید به سال گذشته همین موقع و سقوط آقای دولت آقای محمد مرسی و اینکه الان قرار انتخابات همین روزها توی نصف برگزار بشه، شما میبینید که اخوان المسلمین 90 سال تلاش کرد در قرن بیستم. 90 سال از زمان حسن البنا و سید قطب تا دوره آکف و دیگران جریان اخوان المسلمین با عقبه فکری فرهنگی عظیم الازهر مصر کارش رو انجام داد. وقتی سر کار آمد 1 سال تونست بکنه، بلا فاصله کودتا شد علیهش، نابود شد و همشون تو زندان هم الان برای انتخابات برگزار بشه. حالا معلوم میشه که این پیرمرد چطور توی اون دهه اول از 80 سالگیش تا 90 سالگیش توانست با اون ناراحتی قلبش و اون مشکلاتی که بیشتر اوقات سرم بهشون بست بود، توانست یک انقلابی رو در کوران حوادث جلو ببره که خب هنوز مطالعه حرفه این در نسبت با انقلاب های دیگه هنوز شروع نشده. خب معماری قرن بیستم توسط رهبران چپ و رهبران راست بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از دو جنگ عظیمی که ده ها میلیون کشته در دست بشر گذاشت، تفکر مدرنی که مهمترین روابطش در قرن بیستم 125 میلیون کشته در دست بشر بود، بلوک شرق شوروی، چین و دیگران و بلوک غرب آمریکا و مجموعه ناتو و دیگران یک معماری رو رقم زدن که در واقع جوهره و بنمایه این در واقع تمدن سازی لیبرالیسم و مارکسیسم. حالا یه پیرمرد آمده بود توی صحنه، نه مارکسیسم نه لیبرالیسم هیچ کدوم اینا رو قبول نداشت، حرف از دین می‌زد. یه موقعی رهبر انقلاب یه جمله‌ای داشتن که جمله خیلی زیبایی بود، ایشون گفتن که هنر بزرگ امام این بود که دین رو به عرصه آورد. درست زمانی که میگفتن با اندیشه مارکس که آقا دین افیون توده هاست، افیون به ادبیات انگلیسی خب یعنی تریاک، همون نقش و کارکردی که تریاک داره در واقع فن، وقتی تریاک مصرف میکنه نشئه میشه و یکی تنسه یکی بیتحرکی صورت میده. حرف آقای مارکس این بود که کارکرد دین کارکرد تریاکه. انسان‌ها وقتی معتادن، وقتی تریاک مصرف می‌کنن، یک جور خلسه و نشئگی بهشون دست میده. چرا؟ چون آنچه که از دین مسیحیت دیده بود بی‌تحرکی بود. اما شما امروز یک اثری از دین می‌بینید که در شعوب مختلفش قدرت به حرکت در آوردن جامعه رو داره. تا کجا؟ تا جایی که فرد حاضر به خودش بمب بزنه. یعنی هیچ با ایدئولوژی‌های مدرن نتوانستن و نخواهند توانست این موتور محرکه اجتماعی رو، انرژی عظیمی که متساعد می‌کنه و انسان‌ها رو به جای می‌رسونه که تا جایی که شکل مخربش رو شما تو سوریه دارید می‌بینید. پس اینکه دین افیون توده هاست، تا اینکه ببینید یک دینی وجود داره وقتی به حرکت در میاره جامعه رو، در واقع یک کسی سر از خانه می‌شناسه، این سازوکار و این چارچوب پتانسیلی رو که یکی تو باید میشناختش، این انرژی رو سعی میکرد آزاد کنه و درست مهارش کنه و مناسب جهتش بده. دیگران سعی کردن همین انرژی رو آزاد کنن، دیدید چه بلای سر جامعهشون آورده، همه چیز رو تخریب کرده. از القاعده گرفته تا النصره، از نمیدونم داعش گرفته، همین گروه های تروریستی که میبینید همشون هم به اسم اسلام و لا اله الا الله و الله اکبر. اما اینکه این پیرمرد توانست این انرژی و پتانسیل رو آزاد کنه، اولا دیگه افیون توده ها نیست، بلکه توده ها رو به حرکت در میاره. بعد وقتی توده ها رو به حرکت در میاره، قدرت مهار رو هم داره، یعنی جلوی رفتار افراد گرایانه رو بگیره، کاملا بیاره تو چارچوب و سازگار، چون مبانی تمدنی داره، چون حدود و ثغور داره. این نیست که این هر واحد باشه این طالبان بیاد حالا مثلا دولت تشکیل بده بعد دیگه آقا مدارس دخترانه نباشد، بیمارستان نباشد، رسانه نباشد، این نباشد، خب چی باشد؟ دی چی اون وضعیت طالبان درست کرد تهش مثلا جهاد نکاح، نمیدونم این فتوای عجیب و غریبی که صادر کرد. لذا از اندیشه مارکس که معتقد بود این حکم توده هاست تا اینکه پیرمردی میاد میگه نه دین میتواند و این میتواند رو به منصف ظهور میرسونه و نظام اجتماعی رقم میزنه که این نظام اجتماعی مهمترین ویژگیش انطباق با شریعت و زمان به طبیل محمد شهید متحرری رضوان الله تعالی علیه مقتضیات زمان البته خیلی خوب نیست یعنی اشاره مشکلات کرده ما رو ولی ما الان 14 سال از سال 1379 به این سو تعداد دانشجوی دخترمون نسبت دانشجوی پسرمون بیشتر دیگه 63 تا 65 درصد دانشجوی ما الان خانم ها هستن به نسبت مثلا اسلام متحجر توی عربستان که رانندگی خانم ها رو برمیداره اما این قدرت انطباق و شرایط در نما که از نظر تولید علم و تکنولوژی چیزی که الان تعداد مقالات استادان و دانشجویان ما داره و رشد تکنولوژیک با فشار و محاصره اقتصادی و تحریم هایی که بوده ما توانستیم در حوزه‌های مختلف رشد کنیم از سلول های بنیادی تا حوزه‌های فنی و موارد دیگه و حتی علوم انسانی حکایت از این میکنه که در واقع اون نوع مدیریتی که رهبرانی میتونن انجام بدن این انرژی رو آزاد کنن و با مقتضیات زمان هماهنگش کنن این برخواسته از انگارهای تمدنی و تمدن‌سازی نوبی نیست که این رهبران بلدن اما دیگران بلد نیستن چجوری میخواد مثلا ملک عبدالله تو عربستان القاعده رو وقتی آزاد میکنه به عنوان یک در واقع تیر دست در کف زنگی مرد بتونه این رو سازگارش رو برای نجات جامعه رقم بزنه چهره مخروفی که مدام سر ببرن مدام منطقه دیروزور سوریه این افراد رو کنار هم بچینن زنده زنده آتش بنزین بزنن روشون آتش بزنن یا قلب اون فرد رو پاره کنن این سبوعیت و وحشیگری که به اسم اسلام صورت میدن این نگاه افراطی و اون نگاه تفریطی که مارکس میگفت این افیون توده هاست حالا یه کسی میاد دین رو به عرصه میاره هنر بزرگش اینه که دین رو به عرصه میاره و با چهره متعادل این چهره متعادل میاد 35 سال مبتنی بر اختزاعات روز و زمان عمل میکنه با شرایط خودش رو منطبق میکنه اما مدل پیچیده نظام تمدنی مصرش در الازهر میاد یک سال بیشتر هم تونه حکومت کنه سرنگون میشه پس در شرایطی که قرن بیستم دو ایدئولوژی شاخص مارکسیسم و لیبرالیسم آمدن و نظام تمدنی ساختن یک کسی آمد در اوج شکوفایی این دوتا گفت که نه شرقی نه غربی وقتی نامه رو دست حکیم سپرد و این رو روانه کرد به دربار کرملین که برو دعوتشون کن به اسلام اینجا بعضیا سرش می‌انداختن پایین می‌خندیدن شوروی ابرقدرتی که اولین تمدنی بود که انسان به فضا فرستاد یوری گاگارین این که تعداد موشک‌های اتمیش، این که قدرت نمی‌دونم افسانه‌اش در روی زمین و دریا و آسمان و فضا به این میگی بیا اسلام بیا بعد که فروپاشید، بدون هیچ جنگی شوروی فروپاشید، همشون در گفت و حیرت بودن امروز هم وقتی میگی آمریکا در حال فروپاشیه، سرشون میزن پایین میخندن هالیوود، اینترنت، ضریب نفوس، این پدیده تکنولوژی، سرشون میزن پایین میخندن مگه ممکنه؟
آیه 39 سوره روم یم حقل لادر ربا کسی که در گیر ربا شد به محاب میبره آنچه را که براش تولید کرد
آرام 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 آب میشه تمدنی که الان 18 تریلیون دلار بدهی داره یه سری به زمین هست افتو چار دارتون بزنید 18 تریلیون دلار بدهی 4 تریلیون دلار درآمد داره 18 تریلیون دلار بدهی تنها کاری که داره میکنه فقط رسم از چاپ میکنه فقط بدون پشتوانه یعنی بعد از اولی برسون بود از 40 سال گذشته به اکسو یه کاغذ بدون پشتوانه رو ریخته تو بازار جهانی اصاره و شیره تمدن بشری رو داره میمه که اروپا مونده 40 ساله تا کی؟ ممکنه استادان اقتصاد تو ایران صداشو در نیارن اما خودشون میگن پروفسور کورتن میگه ثروت خیالی یا ثروت واقعی میگه وقتی شما خلق پول میکنید از کلمه کرییت استفاده میکنن یعنی به معنی خلق وقتی خلق پول میکنید خلق ثروت نیست خلق بدهیه تمدن نکبت مارکسیستی که فرو پاشید حالا تمدن لیبرالیستی که زیر زانوهاش سست شده داره فرو میریزه آقا آشنای ما اونجا داره مثلا درس میخونه میگه اونجا خیلی هم وضع زندگی مردم خوبه بر
شوروی هم کسی باور نمی‌کرد.
اما این پیرمرد 40 سال پیش به این جنبندی برسه که نه لیبرالیسم نه مارکسیسم و سوسیالیسم، میاد این دو ایدئولوژی مدرن مبتنی بر رسالت بشر رو که بشر رو مبنای همه فعل انفعال در عالم قرار میده کنار میذاره، دین رو به عرصه میاره و زمانی که شوروی از دست میره و مارکسیسم فرو میپاشه و لیبرالیسم تضعیف میشه، در این نظام تمدنی صدا برمیخیزه که اقتصاد رهبری رو بر کنار بذاره. این رهبری تو سخنرانی مشهدش دو سال پیش میگه میپاشن چون اقتصادشون رهبریه. شوخی که نداره، خدا گفته آقا این جنگی با خداست. اگر کسی گفت آقا حالا یک به اصطلاح انگاری اخلاقی در دینه، علم اقتصاد در واقع مدل اقتصاد سنجی رو ببینید همش محاسبات و ریاضیه، مگه نه گفتن اشکال فهمی دانشگاه، مگر شیلینگ رو نیوردن کنار همین دانشگاه شریف استاد در باب اقتصاد استاد تئوری بازی ها در این حوزه ها، شیلینگ اهمیتشون طرف دنیا به خاطر تئوری بازی ها استفاده میگه که دانشمندان استراتژی هسته ای، یعنی همفراز کیسینجر. چرا تئوری بازی ها و گیم تئوری و در درون سازوکار نظام اقتصادی سازوکار اقتصاد سنجی و محاسباتی که دارن صورت میدن نتونست جلو فروپاشی دیترویت رو بگیره؟ چرا نتوانست در مقابل اندیشه افسار آقای راسش کرافت و تیمشون که خودشون رو توابین علم اقتصاد میدونن، نوکلاسیکا و دیگران رو رد میکنن، اصخایی میکنن مردم ببخشید که ما این انگاره ها رو پیاده کردیم؟ حالا در یک چنین نظام اجتماعی میبینیم 35 سال بعد از اون انقلاب، حالا مسئله میشه اینکه لاقلاقه های ما در مبانی نظریه مربوطه در علوم انسانی مربوطه چیز چه چیزی رو باید بگیم لا اله و به چه چیزی بگیم الا الله؟ این شادابیه کجا میاد؟ آقای واتسون در واقع قول مباحث فیوچرولوژی و آینده شناسی غربی ها وقتی 2010 افق 40 سال آینده رو تا سال 2050 رو رقم زد، 13 تا مگاترند معین کرد. امروز تو تمام دانشگاه دنیا از جمله در دانشگاه ایران این حرفا رو که ما خیلی بهش اعتقاد نداریم تدریس میشه توی علم شناسی، حتی تو مقطع پست دکترا اول اون واسه دیگه حرف ما نیست. ما البته الگوی علم شناسیمون کاملا روشش و سازوکارش کاملا از آقای واتسون متمایزه، ولی خود واتسون میگه این دبت بدهی یک راه درمان داره، راه درمانش اسلامیک فایننس نظام مالی است. دیگه نمیگه برگردیم از اندیشه و انگاره لیبرالیستی به سمت مارکسیسم، اینجایی که الان تو شمال اروپا باستانی کتابهای مارکس و کتاب کپیتال دوباره شروع شده، چاره ندارن دیگه، چیزی دارید از لیبرالیسم باید برم به سمت مارکسیسم، از مارکسیسم میام به سمت لیبرالیسم، جایی که استادان اقتصاد لیبرالیشون دستشون میبرن بالا و اعلام میکنن که ما توبه کردیم و از مردم عذرخواهی میکنیم به خاطر پیاده کردن این تئوری ها و فقیر کردن جامعه بشری، حالا مردم میرن سراغ کتاب کپیتال و کتاب سرمایه مارکس، فکر میکنم حالا رای درمان اونجا میتونم پیدا کنم. درست در چه شرایطی فیوچرولوژیستا و آینده شناساشون میگن ما یک راه درمان میشناسیم، اونم اینه که مگر اسلامیک فایننس نظام مالی اسلامی بیاد ما رو نجات بده. کجاست آقای آدام اسمیت از دور برخیزه ببینه که اندیشه آدام اسمیت، اندیشه جان مینارد کینز، اندیشه بسیاری از شخصیت های شاخص اقتصاد لیبرالی در 20 سال گذشته به بن‌بست رسیده و خود فیوچرولوژیستاش میگن ما منتظریم که نظام مالی اسلامی ما رو نجات بده. خب این انگاری است که 40 سال قبل این پیرمرد ادراک کرد، شهود کرد و فهمید که با این انگاره های بشری صرف نمیشه نجات پیدا کرد، توسل به ائمه و تمسک به دین باید پیدا کرد، نه تشبث به تئوری های مدرن. خب این حرکت الحمدلله در بخش سیاسیش موفق واقع شد، انقلابی رقم خورد، البته هنوز انقلاب فرهنگیش و انقلاب اقتصادیش در راه. اینکه ما هنوز مفهومی به نام رهبر انقلاب داریم بالاتر از سطح رئیس جمهور، چون انقلاب همچنان ادامه داره. انقلاب سیاسیش در سال 57 رقم خورد، لیبرالیسم سیاسی و موارد دیگه کنار گذاشته شدن به نظام سلطنتی، اما لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم فرهنگی هنوز در جامعه ما انقلاب جوهری علیهشون به نتیجه ننشسته، که خب به همدلله این انقلاب با شدت و حدت تمام ادامه داره و از یک سو در بیرون مرزها این حرفا به چالش کشیده شده، از سوی دیگه در داخل مرزها نقد و انتقاد جدی بر این نظام در باب فرهنگی و اقتصادی لیبرالی که از قبل از انقلاب رسوخ داشته در جامعه ما و روز به روز باز تولید شده به ویژه در حوزه‌های فکری و علمی وجود داره. اما معماری نظام تمدنی در بلوک شرق و بلوک غرب، پیمان ورشو و پیمان ناتو، رنگ آبی و قرمز، این نظام تمدنی از هر دو شق و هر دو قطبش تضعیف شده و فرو ریخته و آنچه که در این میانه به نام حد وسط، به نام مفهوم در واقع نه شرقی نه غربی مطرح شد توسط این پیرمرد افق برش دیده شد که نگاه نجات بخش برای بشر چیزی نیست جز اسلام. حالا کدوم اسلام؟ کدام اسلام میتواند؟ اسلام عربستان، اسلام مصر، اسلام طالبان، اسلام القاعده؟ این اسلامی که میتواند کدام اسلام است؟ منظور از بیداری اسلامی یعنی بیداری اسلامی معنیش این نیست که تو 12 کشور شلوغی صورت بگیره، 4 دولتاشون سقوط کنن، مبارک و آقای در واقع علی عبدالله صالح و آقای زین‌العابدین بنعدی و آقای در واقع محمد قذافی، بلکه منظور از بیداری اسلامی این که مشخص بشه کدام اسلام میتواند هم در سطح جهان اسلام عموماً و در درون جمهوری اسلامی خصوصاً این نگاه که مردم اولاً و به ذات نگاه به بیرون مرزها ما رو نجات نمیده، ثانیاً در درون هم فهم و باور عمیقی نسبت به این که با کدوم رویه در این باره‌ها میشه تمدن سازی صورت داد و تمدن مبین اسلامی رو برای جامعه بشری رقم زد. همین آقای فورتن، همین آقای در واقع ریچارد واتسون در افق 2050 میلادی حرفی داره خیلی تکان دهنده است. میگه ترکیه، مکزیک و ایران کلید قدرت جهانی رو در دست دارن. ابر قدرت جهان، اولا که جزء 13 تا مگا ترندش یکیش اینه که انتقال قدرت از غرب به شرق، پاور شیفت میکنه قدرت از غرب به شرق. اینو واتسون میگه، من نمیگم. عرض کردم با توی مدل های آینده شناسی مون توی تئوری بازی ها کاملا متفاوت از اینو عمل میکنیم، اما در جدال اصلا قرارم از خودمون نگیم، باید از آنچه که خود دیگران میگن. حرفی که واتسون میزنه در انتقال قدرت از غرب به شرق منظوری نیست که چین به ابر قدرت اصلی آینده جهان تبدیل میشه. ترکیه، مکزیک و ایران کلید قدرت جهانی رو در اختیار خواهند داشت. مکزیک به دلیل اینکه اشغال میکنه آمریکا رو، همین الان اتفاق در حال افتادن هست. جمعیت عظیمی از مکزیکی تبارها و اسپانیش زبانها از جنوب غرب ایالات متحده، جنوب کالیفرنیا و تگزاس وارد ایالات متحده شدن و اینها پیش اقوامشون، آشنایانشون میان کار میکنن، نیاز ندارن زبان انگلیسی یاد بگیرن چون در محیط بومی خودشون اونجا کنار اقوامشون هستن، زاد و ولد بسیار زیادی دارن. نگرانی ها قبل از اینکه سمبل هانتینگتون از دنیا بره یک مقاله منتشر کرد که ناظر به همین نگرانی بود. این نگرانی الان خیلی زیاد شده، لذا در 25 سال آینده فرض شده اینه که ایالات متحده اگر تجزیه هم نشه به اشغال مکزیکی تبارها، لذا قدرت غرب دست در واقع مکزیک خواهد. ترکیه اگر به اتحادیه اروپا پذیرفته بشه، اتحادیه اروپا رو مدیریت میکنه و با توجه به شرایط زاد و ولدش، با توجه به وضعیت جمعیتش، دسترسیش به منابع نزدیکی در منطقه جنوب غرب آسیا هست و مسائل انرژی و غیره و خیلی از سازوکارهای دیگه، این موقعیت رو خواهد داشت که قاره اروپا رو مدیریت کنه و نقشی که الان آلمان در متن اتحادیه اروپا داره در آینده نه چندان دور 20-25 سال دیگه این نقش رو آیه ریچارد واتسون مدعیه که کشور ترکیه ایفا کند. اما حرفش در مورد ایران خیلی جالبه. میگه که ایران نرم افزار اداره جهان رو تولید میکنه. این شتاب علمی که در ایران وجود داره و این خیزشی که صورت گرفته، این خیزش تولید نرم افزار هست. چطور شما اگر سخت افزار کامپیوترتون رو از هر کمپانی که بخواد بخرید مهم نیست، مهم اینه که روی اون لینوکس نصب میکنید یا ویندوز نصب میکنید، کدوم ورژن رو؟ نرم افزار شما، سیستم عاملی که شما نصب میکنید اهمیت داره. هر سخت افزاری هر جامعه‌ای میخواد داشته باشه، مهم اینه که کی در واقع مدل برای اداره جامعه تولید کنه. امروز مهمترین مدل معیشت، آنچه که امروز ما در جامعه همون سختی های عظیمی براش داریم میکشیم و روز به روز مردم حس بیشتری نسبت به این که نمیتونن با این تلاشی که میکنن معیشتشون رو رقم بزنن، این موضوع موضوع نرم افزاری، یعنی نرم افزارهای ارتباطی و انحرافی که در جامعه ما داره به کار گرفته میشه، اینها عامل این مسئله است. از سوی دیگه در نظام تمدنی امروز بیش از 7 میلیاردی جمعیتی که امروز داریم در کل زمین، مهمترین مسئله که میتونه انتقال پیام کنه برای هر مکتب فکری یا مکتب الهی، مسئله الگوی معیشت داره. الگوهای معیشت امروز به چالش کشیده شده. مهمترین الگوی معیشت که امروز مطرحه اینه که افراد دنبال پولن و با پول کار کنن، در صورتی که این نظام پولی که امروز در نظام بانکی جهان داره کار میکنه موجب نابودی بشر بوده. این مدل که راه چاره‌ای براش نیست و امثال اشتراف در دیگران ازش اعلام توبه کردن، استادان شاخص اقتصاد در غرب، امروز در جامعه ما این کاملا جاریه. 30 سال پیش این پیرمرد رسما اعلام کرد در جدال با کارکنان بانک پول نباید کار کنند. ببینید حکم سریع. الان نظام اجتماعی، نظام معیشت، الگوی شناخته شده حول این میچرخه که با اندکی پول توی بانک، اندکی پول توی بورس یا سازوکارهای این چنینی بشه کار کرد. خب الگوی جایگزین این نکته است. حرف آقای ریچارد واتسون اینه. در مقابل این الگو که امروز در بسیاری از ممالک پیشرفته تا 65-64% درصد درآمد مردم از راه کار کردن پوله، مردم به پولی دارن با پوله داره کار میکنه و این پوله یه دفعه این حباب میتره که وضعیتش و ساختار اجتماعی عجب و غریبی رو بجید میاره. این موقعیت که الان هالیوود با جدیت رفته سراغش، حجم عظیمی فیلم سینمایی هالیوود در روز بالستریت داره میسازه، صدها فیلم مستند که استادان اقتصاد ایالات متحده و اروپا تهیه کردن و هیچ کدام اینا در سینما پخش نشده و نخواهد شد. حجم عظیمی از آثار مستندی که استادان اقتصاد در آمریکا و اروپا نسبت به نقد درون گفتمانی لیبرالیسم انجام دادن که شما احساس میکنید در مورد کف خیابان‌های تهران دارن با شما صحبت میکنن، در مورد اختلاس مثلا 3000 میلیاردی، در مورد فسادهای اقتصادی موجود در نظام بانکی. ببینید هیچگاه نظام بانکی ما محکوم نمیشه، هیچگاه نظام دست ما محکوم نمیشه. کی اعدام میشه؟ کسی که رفته از بانک پول رو گرفته. دیروز علی موزکشون اعدام شد. در صورتی که اونی که انحطاط داره، انحطاط ویژه‌ای است که مربوط به سیستم بانکیه. اونی که انحطاط داره سیستم بورسه. اما به شما ارائه میکنن و بغنه میکنن که آقا این سیستم کاملا بیعیب و نقصه، یه کسی بد بوده اومده رفته مثلا اختلاس کرده و این موارد رو غارت کرده، در صورتی که ذاتی نظام بانک، یعنی عرضی نیست، ذاتی جوهره این سیستم این سازوکاره. پولیس رو خودشون دارن میگن. این آثار مستندشون رو ببینید. حالا به قول یکی از این دوستان دانشجو میگفتش که حالا کنار تلویزیون پخش نمیکنه، لااقل یه وبسایتی بعد براش درست کرده، همه اینا رو چونش که زیرنویس شده یا دوبله شده، چونش که زیرنویس نشده، همه رو یه جا مجتمع کرد، جمع کرد و نشانی آدرس داد که آقا این حجم عظیم مسائل نقد از درونی که قرار 5 سال 20 سال 10 سال دیگه سر ما بیاد، همین الان بدانیم که چه بر سر ما میاد. سکوتی که استادان اقتصاد ما در دانشگاه ها کردن، خب نمیدونم اینا بعدم 5 سال دیگه 10 سال دیگه این فجایع وقتی کامل میشه و برای مردم خیلی از مسائل روشن میشه، اینا چه پاسخی خواهند داشت که این موارد رو هشدار نمیدن و این موارد رو تحذیر نمیدن. شنیدم یکی از خانمای دانشجو تو دانشگاه تهران به یکی از این استادا گفته بود که آقا این وضعیت اقتصاد لیبرالی چرا تذکر نمیدی؟ بعد داره میپاشه، گفته پرزورشون زیاده، زورشون زیاده، میتونن سوش به خوشو بپوشن. خب شما چرا سعی نمیکنید به عنوان استاد اقتصاد انگارهای اسلام رو تروریزه کنید و پیاده کنید؟ گفتم اگر اسلام داره بدن ما درس میدیم. شما فرض کنید اینو برید به استاد پزشکی بگی، استاد پزشکی بگی که آقا شما پزشکی، شما تخصص دارید، شما دکتر در باره پزشکی دارید، یه بیماری یه مشکلاتی پیش اومده، میگه که خب اون طرفی که داره اینو از اون بر مثلا این ویروس ایدز رو میفرسته اون زورش میرسه. خیلی حالا اون چه زورش میرسه؟ شما یه راه درمان بومی توی طب سنتی، طب اسلامی چیز نمیتونید تولید کنید؟ داره، بدن ما اینو درست بشونیم. استادی که ادبیاتش در دفاع از انگاره غربی اینه و در مواجهه با انگاره داخلی اینه که یه کسی تولید کنه بده ما درس دادیم، خب اگه قرارشه کسی دیگه درس بده پس این ویس ریکوردر دارن چی کار میکنه؟ این ویس ریکوردر داره صدای منو ضبط میکنه، بعد دوباره شما پلی میکنید پخش میکنه. نسبت یک استادی که PhD فلسفی یا دکتره باید خودش تولید کننده دکترین و علم فلسفه باشه با ویس ریکوردر چیه؟ وقتی قرار شد دیگری تولید کنه بده تو پیاده کنی دیگه نیاز ندارم به تو. منتهاش اونایی که بلند میشن میرن والرشتنگ رو میارن تو ایران، بعد بهش میگن که مبادا اینجا یک کلمه از دهانت در بیاد بگی که لیبرالیسم اینجوری شده، کپیتالیسم اینجوری شده، اقتصاد اینجوری. امروز هم که من میدونم دیگه تو سرش میزنم باید میخندم که اقتصاد مقاومتی، ولی ما علنی به شما میخندیم. همونطور که دایناسورها منقرض شدند، عدم توان این که کسی بخواد حقیقت رو ببینه و شرایط رو امروز ببینه و خودش با شرایط بسنجه، این برای سرش میاد. داروینیسم اینو اثبات کرده، ما که داروینیسم قبول نداریم، حالا شما که تفکر مدرن قبول دارید این مدل رو ببینید. حرف امثال ریچارد واتسون و دیگران اینه که نجات از نظام اقتصادی امروز دست لیبرالیسم و مارکسیسم نیست اونجوری که معماران تمدنی قرن 20 رقم زدن، بلکه اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی میتونه ما رو از دست این بدهی از این نجات بده. و در این سو میگه در بین 2035 تا 2050 میلادی کلید قدرت دست مکزیک، ترکیه و ایران خواهد بود. ایران چرا؟ به دلیل اینکه میتونه نرم افزار تولید کنه. خب این نرم افزار تولید شروع شده، چه توی استاد اقتصاد دانشگاه ایران همراه باشی چه نباشی. یه روزی رهبری این تو سخنرانیاش گفته که یک کسی اومد به من گفتش که مشفقانه توصیه میکنم نپذیری دارم میگم تو انرژی هسته‌ای به این مراحل رشد رسیدیم. ما ایشون گفتن که این فرد آدم مغرضی هم نبود، آدم خوبی بود، اومد که آقا یعنی اطلاعات غلط به شما نبوده باشن که ما تو انرژی هسته‌ای تا اینجا ها رسیدیم. میدونید اون فرد مدنی دانشگاه شریف بود. بنده خدا فکر کرده بود اون موارد باید مثلا کنار دست ایشون رقم بخوره. بله احمدی روشن مال دانشگاه شریف بود ولی جنابالی نبودی. با من یه چیز دیگه است، بله مسئولیت داشتیم در حوزه فیزیک نظری، موقعیت ممتازی داشتیم، نسبت هم نرسید به رهبری باید میرفتیم گفتیم ببخش کنیم باور نکنیم ها، بعد رهبری گفتش که بعد کنم بهش نشون دادم اینها دید اه بعضی ها میتوانم. همین اتفاق تو اقتصاد میاد. به کسانی الان جنبش مبارزه با سیستم رهبری و انفتاد این سیستم رو شروع کردن، جوانایی هستن که این جوان ها هیچ کدومشون اقتصاد نخوندن. دو روز پیش سالروز آزادی خرمشهر بود، خب سن شما قد نمیده ولی جوانی که امروز به نام حسن باقری مدام سوم خرداد میشه توی تلویزیونیشونش میدن، جوان 1.56 متر مثلا 5 کیلویی 21 سالش بود، پیچیده ترین پدیده بشری یعنی جنگ رو استراتژی براش تعریف میکرد تو 21 سالگی بدون که حتی سربازی رفته باشه و تو عمرش اصلا دست گرفته باشه. رضا خیلی وقتا خیلی از اتفاقات عجیب در معماری تمدنی آینده توسط رهبران عظیم توسط کسانی رقم میخوره که اصلا تو زمینه ها تخصص نداره اما شهود میکنه. وقتی که نظام تمدنی لیبرالی و نظام تمدنی مارکسیستی رو در معماری سازوکاری که این 50 رهبر برتر مثبت یا منفی قرن 20 رقم زدن، از خاکستر قرن 20، از خاکستر این دو گزاره مارکسیسم و لیبرالیسم، در 14 سال قرن 21 از سه ایدئولوژی مدعی لیبرالیسم در راست، مارکسیسم در چپ و اندیشه اسلامی در میانه، این ستا فقط چینی ها که با کنفسیونیسم ادعا ندارن که میخوان مدل برای جهان بدن، ژاپنی ها که با شینتوئیسم ادعا ندارن میخوان جهان رو مدیریت کنن، روسیه که الان ادعایی از نظر نرم افزار نداره، کل ادعا تو متن اروپاست، یا لیبرالیسم یا مارکسیسم. یا از دل اندیشه لیبرالی و مارکسیستی باید از سال 1000 در واقع سال 2014 میلادی به بعد جهان مدیریت بشه تا سال 2050 شکل بگیره این الگوها، یا اینکه باید یه الگوی چهارمی خودش رو نشون بده. افق برای شکل‌گیری ایدئولوژی و الگوی چهارم، نرم افزار و مدل چهارم کاملا تاریکه، امکان نداره. مطلقا رو حرف نزنیم، بعیده یک الگوی چهارمی به وجود بیاد که لیبرالیسم نباشه، مارکسیسم و سوسیالیسم هم نباشه، اسلام هم نباشه، حالا یک حرف چهارمی برای اداره جهان. از این ستا که بازیگران عرصه اصلی تمدن‌سازی امروز هستن، ریشه این ستا رو برای حرکت کلیدیشون تو قرن بیستم دنبال می‌کنیم. بخشی از رهبران جهان اردوگاه لیبرالیسم رقم زدن با پیمان ناتو، بخشی از رهبران اردوگاه در واقع سوسیالیسم رقم زدن با پیمان ورشو و بلوک شوروی و موارد دیگه. و این وسط پیرمردی فنیادی الهی زد و انقلابی رو رقم زد که این انقلاب مرحله سیاسیش تمام شده، مرحله اقتصادی فرهنگیش آغاز شده. این مرحله اقتصادی فرهنگیش حرکتی است که رقم می‌خوره. توی تئوری انقلاب شناسی انقلاب‌ها دو حالت صورت دارن، یا مدل حیوانات بچه‌زا یا مدل حیوانات تخم‌گذار. مدل حیوانات بچه‌زا مثلا گربه وقتی به دنیا میاد کاملا دست و پاش معلومه. میگن انقلابی وقتی به دنیا میاد کاملا از اول معلومه که چارچوبش چجوریه، سر و رم و پا و در جامعه شناسی انقلاب‌ها بعد بر سر اینه که بعد از انقلاب‌ها دو مرحله‌ای به دنیا میان. یعنی اول تو قالبه مثلا تخم مرغ به دنیا میان بیشک، بعد تو مرحله بعد آرام آرام وقتی پوستن میشکافه و اون جوجه به وجود میاد آرام آرام سر و وضعش مشخص میشه. اینی که جامعه شناسان انقلاب میگن انقلاب اسلامی جزء انقلاب‌های تیره دومه، یعنی انقلاب اسلامی ایران مرحله اولش، مرحله در واقع بیشکش توی 57 متولد شد و در دهه چهارمش آرام آرام داره پوسته میشکافه و اون سازوکاری که مربوط به اجزا و پیکره اصلی اون هست، یعنی فرهنگش چیز، اقتصادش چیز، سازوکار دیگرش چیز، اینها آرام آرام خودش رو توی این روند آزمون و خطا نشون میده، نرم افزار میشه، الگو برای اداره جامعه میشه. همون نقشی که پیامبر جلیل القدر اسلام بعد از اینکه مبعوث شدن و دینی رو آوردن به عنوان دین آخر و دین نهایی و کلام وحی ختم شد، ختم انبیا و ختم کسانی بودن که در واقع نبعه و خبر به ایشون میرسید و باید به مردم منتقل میکرد، بعد از ایشون سازوکاری رو برخورد که به حمدالله امروز یک گستره جهانی رو پوشش داده و نزدیک 1.5 میلیارد نفر انسان مسلمان زیر این پرچم زندگی میکنن. شکوفایی این اندیشه سپس در 35 سال گذشته با حضرت عبدالله به گونه‌ای رقم خورد که امروز ما داریم میبینیم در هماوردی با دو دسته ایدئولوژی پرمدعای فلسفی بشر مدرن از اونها در این مسابقه و کورس گامی جلوتر گذاشته و خودشون فراوردشون اینه که اگر از این اسلام نظام مالی در اومد میشه نجات رو بکرد، اگر از این اسلام در واقع الگوی نرم افزاری در اومد میشه در واقع بهش چنگ زد و الا بشر با فکر و ذهن خودش جلوتر نمیره مگر اینکه خودش صرفا اسیر تکنولوژی کنه. یعنی هر چه بیشتر دور و بر خودش پدیدهای تکنولوژیک رو بحث بده و رقم بزنه قطعا معناش این نخواهد بود که در نرم افزار و علوم انسانی هم به نتیجه رسیده. چهار مرحله در طول این 4 دهه رقم خورده. دهه اول دهه نه شرقی نه غربی بود. جمهوری اسلامی میخواست که نه مارکسیسم نه لیبرالیسم نه سوسیالیسم نه کپیتالیسم. این دهه تمام شد. 1357-1367 بعد از دفاع مقدس. دهه نه شرقی نه غربی. هنوز بر سر سردر وزارت خارجه ما شعار نه شرقی نه غربی هست و در آن صدا و سیما دو تا لای در واقع چپ و راست که دو تا علامت منفی پشتشونه به معنی نفی شرق. این پارادایم دهه اول انقلاب اسلامی. دهه دوم انقلاب اسلامی این بود که حالا وقتی شما میگید نه شرقی نه غربی پس چی؟ این نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی معنی جمهوری اسلامی چیه؟ آیا جمهوری اسلامی سنته؟ آیا مدرنیته است؟ آیا هم سنت هم مدرنیته است؟ نه سنت نه مدرنیته است؟ پس چیه؟ یک دهه بحث‌های سنت و مدرنیته، تردیشن و مدرنیته، پست مدرنیته، مباحث مثل مثلا سنت و تجدد همزم با یاد میبینم تو بعضی برنامه تلویزیونی بعضی روزنامه و مجله در موردش می‌نویسن که ایران بالاخره سنت یا مدرنی مراحل انتقال از سنت به مدرنیسم رو طی می‌کنه. یک دهه هم تبیین این موضوع بود. ببینید هیچگاه در کلام رهبر انقلاب در دهه دوم مسئله سنت و مدرنیسم نیامد، یعنی اصلا تو پارادایم رهبران نظام این مفهوم مورد واقع در واقع نبوده، قبول نشد. دهه دوم یه سری بحث روشنفکری شد که آقا بالاخره ما سنتی هستیم، مدرنیستیم، چی هستیم. بعد معلوم شد که ما نه مدرنیستیم نه سنتی، نمیشه با اون میزان و خطکش و معیار سنجید. وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم بحث اندیشمندان این شد که آقا اصلا تردیشن و مدرنیته، سنت و تجدد در درون پارادایم اصالت بشره. شما جایی که میگید هومانیسم، هیومانیسم، اصالت با بشره، بشر خودش مبنای تشخیص همه چیز هست، اونجا شما میتونید تشخیص بدید که چی سنتیه چی مدرن. مفهوم سنت و مدرنیسم، تردیشن و مدرنیته، سنت و تجدد در کجا تعریف میشه؟ توی اصالت بشر، هومانیسم، سوپر پارادایم هومانیسم. اما این دین آمده میگه که اصالت با بشر نیست، اصالت با خداست، سوپر پارادایم تئوئیسم. لذا دهه سوم زمانی شروع شد که بحث حقوق بشری دیگه داشت خیلی برجسته میشد که اصالت با بشر از حق با بشر است. دیگه مشخص شد حق خدا بس چی میشه اینجا؟ مرگ و زندگی ما دست خداست، مرگ و زندگی خدا دست ماست، اینجوری که نیچه میگه که خدا مرده. این تفکیک اومانیسم از تئوئیسم، اصالت بشر از اصالت خدا، که سوزن پرگار بر مفهوم بشر میذارید، یه دایره تقسیم میکنید توی سوزن پرگار، همه چیز به مرکز اون دایره تقسیم میکنید، اون میشه بشر. یا به عکس سوزن پرگار رو این خانه کعبه میذارید، حلقه حلقه دایره میزنید، همه چیز به خدا سجده میکنید، کدوم یکی از این هاست؟ اگر اصالت با خداست و به تعبیر غربیات و فلسفهشون تئوئیسم اصالت داره نه اومانیسم، پس در واقع اینجا اصلا سنت و مدرنیته معنی پیدا نمی‌کنه. اینجا اصلا شما باید به چارچوب دیگه، به یک سازوکار دیگه ای برسید. نظام مبحث دهه دوم که تقابل با عبور از نشر به غربی نه غربی، مسئله تقابل بین سنت و تجدد بود و اینکه ما در کدوم مرحله این و چطور گامبندی بشه تو برنامه‌ریزی استراتژیک تا مثلا از سنتی بودن به مدرن بودن برسیم. در دهه سوم به مرحله دهه تفکیک رسید که ما اساساً در تفکیک بین اصالت بشری و اصالت خدا فعلا در نوسان جاری. این دهه به دهه چهارم که رسید مقصد مشخص شد. حالا معلوم شد ما در یه اتوبانی هستیم، این اتوبان بفرست. شما از یک مقصدی به یه مبدعی، از یک مبدعی به یه مقصدی میرید و به عکس طرف مقابل در آن سوی اتوبان از یک مبدعی دیگه به یه مقصد دیگه میره. در نگاه رهبران، در نگاه امام و در نگاه شخص رهبری، این میشه اون فراز اصلی آیات الکرسی در سوره بقره که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله مفرد میاد، یه دونه است، ولی ولایت داره بر مؤمنی، اینها رو خارج میکنه از ظلمات، ظلمات متکثر دیگه، از ظلمات میبره به سمت نور. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اما برعکس این طرف اون تو و الذین کفروا، اونهایی که کفر میبرن روی حقیقت رو میپوشن، میگه آقا این سیستم ربویه. کلمه ربا یعنی سودخواری. ببینید اصلا بحث ارزشی نیست. چهار تا کلمه تو قرآن میگه زیاد، اضافه، برکت و ربا. این چهار تا یعنی به چیز اضافه شدن. حالا میگیم آقا یک عینک، اینم یک عینک اضافه شد، دو تا عینک به هم اضافه شدن، این میشه اضافه. اینجا شما چند سیسی آب میریزی، زیادتر میریزید، پرش میکنید، این میشه زیاد نسبت به اون اضافه. برکت یعنی اگر یه جایی یه چیزی بود هی که بردارید کم نشه. ربا نوعی زیاد شدنه که حسد ظاهر شما فکر کنید زیاد شده. یه کودک یک ساله اومده جلو شما، این بادکنک کوچولی رو آورده، شما براش باز کنید، شما این فوت میکنید توی، میدنید این پف میکنه، این بچه خیلی خوشش میاد، چنگ میزنه به این، شما دارید براش بادش میکنید، یه دفعه میترک. این که زیاد نشده بود، این که اضافه نشده بود، این که برکت نداشت، ترکید. خب شما با عقلتون میدونید که این بزرگ شده بود، ترکید. همین پژمرده و پلاسیده اصلا هم اون کودکه شروع مونه گریه کردن، فکر کنم شما شعبده بازی کردید قایمش کردید. حالا اشتباه بود بابا، این همون بود، این بزرگی که حجم شده اندازه نمیدونم چی بود، همین که الان میبینید کوچیک شده. خیلی مفهوم عجیبیه که آقا سودخواری، ربا وقتی دیگه به محاق میبره، برکت، زیاد، اضافه و ربا. آقا این اقتصاد علم است، معادله است، اینم علمه، اینم یه فکره. از حالت کلام من گرمش بیرون، شما این چهار تا کلمه رو از زبان عربی بسن، اصلا نگاه علمی هم دینی هم نداشته باش. اما وقتی میدانی که اسکناس چاپ کنی بدون پشتوانه، داری تو جامعه بدهی تولید میکنی. انگار این بغل دست مثلا دانشگاه شریف کسی برنش توی زیرزمینی دستگاه چاپ بذاره، هی دلار چاپ کنه، اسکناس چاپ کنه، ترابل چک 50000 تومانی 100000 تومانی چاپ کنه، یک تون، دو تون، سه تون، ده تون، بیاسه توی خیابون آزادی هرچی خونه و مغازه و لوازم خانگی و اتومبیل همه چیز رو بخره. اسکناسی که چاپ شده اثر ظاهر تو جامعه اعتبار داره تا مشخص بشه تقلبیه، ولی آنچه که تولید میکنه بدهیه، تو جیب یه نفر میره، یه نفر غارت کرده با این کاغذهای بدون پشتوانه این رو که چاپ کرده. شما میگید عجب متقلبی بوده، سیستم اطلاعاتی و قضایی باش برخورد میکنه. همین اتفاق رو چرا تو سطح اقتصاد جهانی در مورد دلار آمریکا کسی ایجاد نمیکنه؟ خب یه متقلب بزرگی توی فدرال رزرو نشسته، علنی هم چاپونش تو زیرزمینی هم نیست، علنی داره همینجوری اسکناس چاپ میکنه. خب آقا اون چیزی که شما بهش میگید علم توی تئوری، وقتی شما میارید روی این رو میپوشونی، اسم این کفر. کف یعنی پوشوندن روی حقیقت. حالا اینو شما دارید روش میپوشونی که چاپ اسکناس بدون پشتوانه قدرت و ثروت بشری رو به مهاب میبره، همه چیز رو نابود میکنه. مؤمن و کافر پدیده عجیب و غریبی نیست. خیلی وقتا اینا کفرشون با ضربه‌های علمیه. نظام میگه که والذین کفروا در مقابل اون مؤمنین، اونایی که کفر میبرزن، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولیشون طاغوت، یه دونه ولی هم ندارن، ولایت‌های متعدد دارن، اولیاءهم الطاغوت 10 تا 100 تا 1000 تا ولی دارن، چون بشر مطلقاً ولایت پذیره و ولایت نداره. حالا لیوان قلب انسان که توی قرآن بهش میگن شهاب، قلب انسان محل حب و بغض، محل حب و بغضش بهش میگن شهاب. اون محل حب و بغض که میشه شهاب، اگر از حب کسی یا حب چیزی مملو بود، اون کس یا اون چیز بر اون ولایت داره. به همین سادگی. مگر یه چیز بگه آقا من اصلا حب نمیورزم، مگه میشه کسی حب نورزه که دیگه انسان نیست؟ بغض نورزه که دیگه انسان نیست؟ حب و بغض، عشق و نفرت در وجود انسان در ظرفی است به نام شهاب انسان. اونجوری قرآن شهاب انسان در قلب انسان محل حب و بغضه. خب اگر کسی به کسی حب داشت یا به چیزی حب داشت، اون کس یا اون چیز بر او ولایت داره. هر کس از کسی یا چیزی بدش اومد، بغض داشت، از او اعلام براءت می‌کنه. این تبلیغ تبری تو فروع دین مبنای علمیه. تبلیغ تبری، ولایت و براءت اینه. اینی که مطلقاً همه ولایت پذیرن. و الان تو جامعه ما میگن که مثلا نه آقا بعضیا ولایت ندارن، ولایت فقیر قبول دارن، بقیه ولایت مدار نیستن. هر کس رو ببینید ولایتی داره. منتهاش مهم در انسان بودن اینه که کسی بداند ولایت چه کسی بر او مسئول است، چه چیزی و چه کسی بر او ولایت دارد، چه چیزی و چه کسی نسبت او از او اعلام براءت میکنه. اینجا میگه که میفرماد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی الله ولی مؤمنین اونا رو خارج میکنه از ظلمت ها به سمت نور و به عکس، و الذین کفروا اونایی که کفر میورزن میپوشنن روی این حقایق رو، میگن آقا این حرف علمیه، والذین کفروا اولیاء هم الطاغوت، چند تا ولی دارن، اخراجشون میکنه، یخرجونهم من النور الی الظلمات، از اون نور مبدأ نور خارجشون میکنه به سمت ظلمت ها. حالا سوال مفصلیم اینه که یعنی چی؟ یعنی کافر اول تو نور بوده، مؤمن اول توی ظلمت؟ مسئلهش میشه این که توسط مفسرین که این نور ظلمت در درون انسانه. انسان همه اول که به دنیا میان نور فطرت دارن دیگه، همه فطرتشون نورانیه. حالا یه موقع منم نور فطرت خودم جدا میشم، میرم سراغ ظلمت ها، سراغ حب های بی حساب کتاب، که هر کدوم از اون حب ها، هر کدوم از اون عشق هایی که به یک چیزی، به یک کسی میسپرم، اون دل سپردن ها در واقع دنبال حباب رفتن بوده، مال دنیا، عنوان، جا، مقام، هر چیزی، این ظلمت ها که ولایت بر من ایجاد کردن رفتن، خدا دوباره دست من میگیره، من بر میگردونه به سمت نور فطرت، اون نور در درونه خود انسان. و به عکس یک کسی اول نور فطرت داره، در نور فطرت خودش هست، اما انعام اختیار خودش رو میده دسته این سازوکارها و ولایت های طاغوت، این طاغوت جاه و مقام و حب های مختلف این رو میرسونه به مصیبت و هلاکت. خب در یک چنین شرایطی دهه چهارم در نظام معماری تمدنی اسلامی چی میگه به ما؟ میگه که آقا نه شرط نبرده رو که اعلام کردیم کنار، نه مارکسیسم نه لیبرالیسم، خیلی خوب شما رو بیجای بزنیتون چیه؟ این جمهوری اسلامی که میگه چی؟ جمهوری اسلامی جمهوری سنت یا مدرنیته؟ خب این هم که معلوم شد که مربوط به یه پارادایم دیگه است، گذاشت تو کنار. رسیدیم به دهه سوم. در دهه سوم معلوم شد که آقا تفکیک بین اصالت بشر با اصالت خداست، اصالت با بشر یا با خدا. اول باید این رو روشن کنید، تمدن رو بیرین بسازید که شما خدا رو از زندگیتون گذاشتید کنار. غربی ها امروز بهش میگن پاگانیزم. پاگانیزم یعنی کفرکیشی. آیا شما اصالت رو میدید به این که هر چی خود بشر استنباط کرد درست است، نیاز به کلام وحی نداره؟ اگر این گونه شد کار به نئوپاگانیزم کشید کنار گذاشتید، خیال خودتون رو راحت کردید، شما اصالت رو دادید به بشر. اما نه، اگر شما معتقدید از پس امروز فردایی آخرتی، به هفت متعلق ایمان دارید که هیچ کدوم از این هفت متعلق رو نمیشه زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ اثبات کرد. وقتی میگن کسی مؤمنه، اونجا گفته بود الله ولی الذین آمنوا، اونایی که ایمان میارن، ایمان به چی تعلق میگیره؟ هفت متعلق بوده، ایمان به غیب، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به خدا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به نشانه های خدا و ایمان به آخرت. حالا مفسرین زیرین آیات میگن که از اینجوری که آمده تو مبتنی بر فقه و لغت و ادبیات لغت در لغت شناسی در نگاه عربی، اگر شما اینجوری گفته شده که اگر شما یکی از اینا رو نداشته باشید بقیه‌اش هم قبول نیست، یعنی اینجوری نیست که کسی بگه حالا ما ایمان مثلا به 5 تا ایمان داریم 2 تاشو قبول نداریم، 6 تاشو ایمان داریم 1 تاشو قبول نداریم. هیچ کدوم از این هفت متعلق شما نمیتونید زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ اثبات کنید. کی میتونه غیب رو بیاد مثلا با سازوکارهای علوم تجربی اثبات کنه؟ ملائکه رو با سازوکارهای علوم تجربی اثبات کنه؟ نشانی های خدا رو اثبات کنه؟ چطوری؟ کی میتونه بیاد مثلا ثابت کنه حرف سعدی رو که برگ درختان سبز در نظر و هوشیار هر برابرش دفتری است معرفت کردگار؟ بدید دست استاد زیست شناس به شما میخنده، یه چه حرفی میزنید؟ برگ درخت اول فتوسنتز رو اینجوری انجام میده. اما وقتی قرار شد شما اصالت رو بدید به خدا و ایمان داشته باشید، در واقع سازوکارتون با نظام تمدن سازی که رهبران جهان در قرن 20 و قرن 19 مبتنی بر مارکسیسم و لیبرالیسم قرار دادن متفاوت میشه. شما هفت متعلق رو برای ایمان انتخاب کردید که این هفت متعلق اصلا یک سازوکار و راه دیگه ای رو میده. وقتی در دهه سوم این تفکیک کامل شد که برخی در ایران در واقع اصالت رو میدن به اومانیسم، به بشر، و لذا هیومن رایتس و حقوق بشر براشون مطرحه، برخی اصالت رو میدن به خدا و لذا اول حق خدا رو مبنا قرار میدن سپس حق بشر، و حق بشر رو در راستای حق خدا میبینن، حق طبیعت رو در راستای حق خدا میبینن، حق حیوان و گیاه رو در راستای حق خدا میبینن. خدا که سودی از این چیزا نمیبره، حق طبیعت و حق گیاه و حیوان و نبات و انسان و سایر موارد در راستای حق خود انسانه. این دهه وقتی روشن شد، در دهه چهارم تکلیف مشخص شد که آقا ما هم به مقصد نور بریم یا ظلمات. اینجا مقصد نور یا ظلمات؟ نور الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. آیا میخوایم بریم به سمت در این سوی اتوبان، میخوایم بریم به سمت نور، تمدن سازیمون تمدن معطوف به نور، معطوف به ایمان، معطوف به فطرت، یا تمدن معطوف به در واقع نکبت، تمدن معطوف به نکبت؟ درست پیش خدمت دوستان در دانشگاه تهران بودم، اشاره کردم در بحث اعلامیه جهانی حق خدا، گزارش ترندگذاری کودکان 2014 منتشر شده، فامیلی مپ نقشه خانواده 2014 سازمان ملل. بعد میزان کودکان که نامشهور به دنیا آمدن در کشور مختلف، حیرت انگیزه. مثلا فرانسه 56%، سوئد 55%، برزیل 66%، کولومبیا 84%. آمریکا 49%، 46%، انگلیس 49%. بعد مثلا میگه که پایین صحرای آفریقا، چون در کشورهای اسلامی خب این عدد خیلی ناچیز بده، دو تا کشور اسلامی عدد دارن، یکی ترکیه است، یکی هم اندونزی با 3%. خب شما ببینید تمدن مدرن به من و شما جی ام پی شو نشون میدن، تو اقتصاد جی دی پی شو نشون میدن، ذریب رشد تکنولوژی شو اینجا نشون میدن، اما اخلاق چی؟ فرمود انی با اسطل اتم نما مکارم اخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تطمیم مکارم اخلاق. یکی از روائردهای دین پیامبری که شعارش موقع به اثبتش این بود که برای تطمیم مکارم اخلاق آمدم اینه که ملت 78 میلیون ایرانی یه وبلاگ پرنم اجازه نداره تولید کنه و ایجاد کنه. گزارش اخیر قبلی هم یکی 450 میلیون وبسایت پرن تولید کردن. بعد جالبش اینه که 89% کاربرانش آمریکاییان. خب آیا حالا به سمت ظلمت رفتن یا به سمت نور رفتن مشخص میشه در نظام تمدنی یا نه؟ این که یک نظام تمدنی مدعی بشه که آقا اگر زنان رو زیر پوشش حجاب شما محصور کردید، مردها چشمشون حریص میشه و باید برای اینکه این اتفاق نیفته شما برهنگی رو رقم بزنید، دیگه جامعه غربی برهنه تر، پس چرا اون تمدن نیاز به 450 میلیون وبسایت فرم داره؟ رسمن. و چرا نیازمنده اینه که 89% سازوکارها رو، یعنی 89% کاربرانش بشن انسان آمریکایی؟ خب این در یه بخش، این حجم کودکان زنازاده، این چطور توجیه میشه در این نظام تمدنی؟ اون سوی دیگه این که ربا گفته آقا ربا رو بخاطر خود من خدا نمیگم، دارم میگم آقا ربا بخوری بوده محاق میره همه چیز تو. آقا بارستریت بانک بورس چی میتونه به این موارد بپردازه؟ چی میتونه اینها رو، یعنی در واقع ما بگیم آقا خیلی خوب ارزش های تکنولوژی یه جا، ارزش های رشد و چه هم یه جا، به این نکته فکر کنیم که آقا در کنار جی دی پی و جی ام پی، درآمد ناخالص ملی و موارد دیگه از این دست که معیار رشد و پیشرفت جوامع هست، رشد و پیشرفت اخلاقی چی؟ تعداد کودکان نامشروعی که تو نظام تمدنی به دنیا میاد. سوئد 55%، فرانسه 56%، انگلیس 49%. یعنی بیش از نیمی از کودکانی که شما ببینید تو خیابون دارن راه میرن خب اینا چرا کنار اون رشد توسعه نمیاد؟ چرا تو تئوری توسعه که تو دانشگاه ما تدریس میشه معیار توسعه یافتگی موارد قرار نمیگیره؟ ببینید داریم صحبت از نقش رهبران در تمدن سازی نوین میکنیم. وقتی در فرانسه آقای غلام و قبل از اون رئیس جمهور قبلیش سارکوزی مناسبات اخلاقی اینقدر به هم ریخته و از هم پاشیده است، وقتی دوره مثلا آقای کلینتون یه روی افتضاحی در اومد سر خانم مونیکا لوینسکی و مثلا جونز و یک اصلا افتضاحات عجیب و غریبی، وقتی رهبرانی خودشون فساد اخلاقی دارن و تمدنی رو رقم میزنن که این تمدن پایش بر مسائل نفسانی است، خب مقصد توی نظام تمدنی و نظام تمدن سازی مقصد به سمت ظلمات. این که نور یا ظلمت، اینها هدف گیری های تمدنی است. وقتی پیر مردی در قرن بیستم میاد دین رو به عرصه میاره، اونطوری که رهبر انقلاب یه موقعی در وصف ایشون گفتن هنر بزرگ ایشون این بود که دین رو به عرصه آورد، جایی که اصلا کسی جرأت نمیکرد از دین حرف بزنه، و انگاره های دینی یکی یکی میاد خودش رو تو صحنه اثبات میکنه. اثبات توسعه یافتگی در اینه که 55% انسان اسکاندیناوی حرامزاده است، 56% انسان فرانسوی در واقع کودکان شرام زاده است، 42% انسان انگلوساکسون توی انگلیس حرام زاده است. تو آمریکای لاتین که فاجعه است، فقط ما فوتبال برزیل رو می‌بینیم 66% کودکان نامشروع. خب اگر این موارد هم در توسعه یافتگی مطرحه، یک بخش توسعه یافتگی دیگه تمدنی، 89% کاربران وبسایت‌های پر مال خودشه که برهنگی تو خیابونش و جامعهش از بقیه بیشتره. بالاترین ضریب ربا رو داره در جای ایران بازدید. خودشون میگن قماره، تو ایران سعی میکنن بگن پدیده بورس یه پدیده خیلی خوبیه، اما چون بورس با قمار شکل گرفته و با قمار به وجود آمده و ذات و جوهرش قماره، خودشون رسما میگن که قمار بازنده. این نظام تمدنی و نظام اجتماعی آیا آنچه که توسط جریان برتون بود ساخته شد در اون سازوکاری که مسائل طلا رو بتونن بیارن اون چارچوب رو ایجاد کنن، آنچه که در نظام شرق و غرب در مارکسیسم و لیبرالیسم توسط این پنجاه نفر معماران اصلی و رهبران اصلی که اون انقلاب ها چه استعمار چه ضد استعمار رقم خورد، همه اینها رو که رو هم بگذاریم، در 14 سال اول قرن 21 خاکستر اون تمدن ها چی داره به ما نشون میده؟ اینجا بود که نقش انسان بزرگی مثل پیر جماران خودشون نشون میده. پاپ در روم نقش خودش رو ایفا میکرد، اما صرفا موعظه میکرد. از دل اندیشه پاپ در کلیسای واتیکان الگو برای اداره بشر امروز در نمیاد، ولی انسان مسلمان امروز آماده میشه که خیز اصلی رو برداره، ادبیاتی که تولید کرده و در حال تولید اونها هست رو به شکل آزمون و خطا آرام آرام پیاده کنه، انقلاب سیاسی رو که 35 سال پیش عملیاتی کرد، اون انقلاب سیاسی رو به مرحله انقلاب فرهنگی و انقلاب اسلامی برسونه. هنوز در این حکومت شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره، یعنی هنوز اون انقلاب فرهنگی محقق نشده. انقلاب فرهنگی، انقلاب اقتصادی آرام آرام داره مقدماتش فراهم میشه و سازوکار باش رقم میخوره. تمام این حرفا به این معناست که دهه چهارم ما رو رسون به اینجا که مشخص کنیم که چیستیم. دهه اول نه شرقی نه غربی، دهه دوم سنت یا مدرنیست، اینکه حالا که شرقی غربی نیستیم این جمهوری اسلامی چیست. دهه سوم دهه تفکیک اصالت بشر یا اصالت خدا. اگر مارکسیسم و لیبرالیسم دو تا ایدئولوژی ضد هم بودن، در یه چیزی با هم مشترک بودن، هر دوشون اصالت می‌دادن به بشر، ولی برای اولین بار یه حرف جدیدی آمده بود که دیگه کاری با کلیت در اومانیسم نداشت، حرف برتری می‌زد. آیا رواج این سازوکار اقتصاد مدرن و زندگی بورژوایی مدرن حق بشر رو محقق کرد؟ حق بشر امروزه که زن آزاد باشه، رباخار باشه، اهل فسق و فجور باشه؟ یعنی واقعا اعلامیه جهانی حقوق بشر کارنامه خوبی الان این چیزی که خودشون منتشر میکنن، این کارنامه چیست؟ کارنامه مدرنیته است دیگه. 125 میلیون کشته تو قرن 20، دو تا جنگ جهانی فقط نزدیک 70 میلیون نفر تو دو تا جنگ جهانی کشته شد. راهبرد مدرنیته فقط نباید حسب ظاهر تکنولوژیش ما قبول داریم خیلی از این سازوکارها رو چشم ما رو بگیره، و معماری سازوکار تئوری‌های توسعه و معماری تمدنی که این رهبران به هم زدن. اما بعد از دهه اول و نفی شرق و غرب، دهه دوم و مقوله بسیار مهم تبیین اینکه آیا ما سنتی هستیم یا مدرنیست، دهه سوم و تحقیق اینکه ما اصالت به بشر میدیم یا اصالت به خدا میدیم، و دهه چهارم که آرام آرام با آزمون و خطای مکاتب و سازوکارهایی که عقد شد، حالا داره مشخص میشه مقصد نور یا ظلمات. 30 سال پیش 20 سال پیش 10 سال پیش نمیشد کف این دانشگاهی مرکز زد، چون اون روز میگفتیم آقا علم مطلقاً خوب است و فقط دست نااهل بوده، مسئولیت ها مطلقاً خوب است دست نااهل بوده، از رو بگیرم بدن من همه چی درست میشه، این علمه رو من بخونم حتما همه چی درست میشه. بعد فهمیدیم نه، اینطوری نیست. علومی که امروز کف دانشگاه های ما خیلی هاش داره تدریس میشه در حوزه علوم انسانی، خیلی از اصلا گمراه کننده است، نجات بخش نیست. خودشون اون طرف دنیا جریان توبه را می‌دازن، میگن آقا ما توبه کردیم از این اقتصاد. این علم اقتصادی که حیات معیشت امروز بشر مدرن رو رقم زده، این ضلالت و گمراهی در پی داشته. رسما استیگلیتز برنده دو بار جایزه نوبل اقتصادی کتاب می‌نویسه سقوط آدولف لامین اصلا سقوط کرده این علم، نه اقتصاد آمریکا و اروپا، خود علم سقوط کرده، نمیتونه خودش رو جمع کنه. لذا این تصور که ما فکر می‌کردیم مصادر اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی رو دست اقتصاددان‌های دانشگاه‌های مختلف کشور بدیم، اینا چون تئوری‌های علم اقتصاد رو می‌دونن پس می‌تونن معیشت دینی رو هم رقم بزنن، امروز توی آزمون خطا این تجربه گران قیمت و عظیم به دست آمد که نه نمی‌شود. حوزه علوم فن، حوزه علوم انسانی، حوزه علوم فنی نیست که شما بتوانید با علوم فنی یا علوم پزشکی تو هر جامعه این سازگار رو رقم بزنید. علوم انسانی جوامع دیگه جهان شمول نیست مثل علوم فنی، مثل علوم زیستی. و خیلی از انگارهایی که توی علوم انسانی غربی مبنای عمل ما قرار میگیره میتونه ما رو به ظلمت و گمراهی بکشونه، میتونه در واقع ولایتی برای ما ایجاد کنه که ما رو به سمت ظلمات ببره نه به سمت نور. این تفکیک در چهار مرحله دهه اول، دهه دوم، دهه سوم، دهه چهارم خب صورت گرفت با آزمون و خطا. البته تحولات خیلی پرشتاب بود، شاید کسی باور نمیکرد توی چهار دهه این نتایج و این برآوردها دست بده، اما خب خوشبختانه این اتفاق افتاد. البته خیلی دردناک بود چون بسیار ریزش های زیاد و الحمدلله رویش های بسیار گسترده‌ای داشت. ریزش هاش دردناک و نگران کننده بود، حیف بود بر زیادیشتر. و خب خوشبختانه در نسل جوان رویش های عظیمی صورت گرفت که حالا تو نسل شما هم داره خودشون نشون میده مثل نسل قبلی. از این منظر هست که معماری که رهبران قرن بیستم صورت دادن، نظام تمدنی که ساختن، این نظام تمدنی امروز با چالش جدی روبرو است. مدل چپ مارکسیستیش که از یک طرف، مدل راست لیبرالی و ملی‌گرایانه‌اش هم که از یک طرف، و شرایط امروز به گونه ای رقم خورده که در واقع یکی از مدعیان اصلی الگو برای اداره جامعه اسلام است و بس. توی ملت‌های اسلامی اون ملتی که یک مقداری از بقیه بیشتر جلو رفته و بیشتر تلاش کرده و شرایط مساعد بیشتری داشته ملت ایران. حالا ما وقتی میگن اسلام منظورشون جمهوری اسلامی نیست، وقتی میگن اسلامی فایننس، نظام مالی اسلامی، نمیگن دوزمانه دیگه جمهوری اسلامی بده، اما جمهوری اسلامی که یک مقداری توی آزمون و خطا فرصت بیشتری داشته در 35 سال این مزایا رو آزمون کنه. الحمدلله نتایج توی این حوزه تو برآوردها مثبت بوده. امید ما به خدا اینه که توی چند سال آینده بتوانیم الگویی که داره با سرعت تهیه میشه معرفی بشه به جامعه و بعد از معرفی در مدل پایلوت و آزمایشیش اجرا بشه و سپس در سطح جامعه عمومیت پیدا کنه و بعد هم به عنوان الگو به جامعه بشری معرفی بشه.
Radio Basirat. Istanbul.ir Basirat.